yalnız ham.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام،
بفرمایید.
وقتی شما بخیر، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایی.
سلام عزیز آقای دکتر، ببخش من این سال خدمتون داشتم. من 27 سالم هست، ازدواج کردم و الان 4 ماه باردار هستم. بعد مشکلی که الان دارم این که من در گذشته تو خانواده، توی خانه پدر که بودم، ایشون خیلی پدر خیلی مستبدی داشتن و در واقع ما زندانی بودیم چون خونه و پدرم زندانبان این زندان بود. بعد مادر فوق‌العاده ناتوان و همون چهارتانیمی که شما فرمودید، پنجتانیمی که فرمودید، واقعا همه اونا رو داشتن. فرزند سوم خانواده هستم و آخر برادرم، یه برادر بزرگتر و یه خواهر بزرگتر از خودم دارم. برادرم 8 سال ازم بزرگترم و خواهرم 7 سال و من که 27 سالم هستم. بعد من تو خونه پدری واقعا هیچ اجازه نداشتیم اینجا بریم. پدرم پارانوید داشتم، الکلی بودم و با خانمهای مختلفی در ارتباط بودم، ولی ما رو اجازه نمیدادم هیچ جا بریم، اصلا با هیچ کسی رابطه داشته باشیم، من خونه دوستی و هیچی. فقط من که فرزند آخر بودم، یعنی به بازور خودم رو کشوندم به این که بخوام لیسانسم رو بگیرم. لیسانسم رو در واقع مجبور شدم نصفه ور کردم، یعنی 20 سالم کشود. اومدیم از خونه بیرون، دیگه خیلی به سطوح اومده بودیم، اومدیم بیرون و اومدیم تهران پیش خانواده مادریم. با مادرم جدا شدیم. خواهرم که ازدواج کرده بود تو سن خیلی پایین، به خاطر مشکلاتی که داشتیم توی خونه و اینکه اجازه نمیدادن بیرون بریم، و برادرم رو دائما از خونه ایشون بیرون میکردن. بعد فوق العاده اخلاق فاسدی داشتن، ولی برعکس ایشون، مادرم فوق العاده آدم فوق العاده ساده، فوق العاده آدم مهربون بیش از حد، بعد و فوق العاده مظلوم. بعد ما اومدیم تهران پیش خانواده مادری و توی اونجا تو خونه مادر بزرگم زندگی میکردیم که در واقع طبقه بالاشون دایی زندگی میکرد با پسرش که زنده این در واقع فوت کرده بودن. بعد ما خب ندیده بودیم اصلا همدیگر رو، با پسر داییم با همدیگر ازدواج کردیم، یعنی از هم خوشمون اومد و ایشون پیشنهاد ازدواج دادن و با هم ازدواج کردیم.
شما چند سال ازدواج کردی؟
من 20 سالم بود، ایشون 22 سالشون بود،
یعنی 7 سال
قبل. بله. بعد اولش خب مشکلاتی داشتیم، ولی خداییشو در زندگیم راضی هستن، خیلی خیلی پسردین خوبن، خیلی با هم خوبین. بعد من از دانشگاه اومده بودم بیرون که دوباره کنکور دادم، فوق لیسانسم رو گرفتم توی خونه شوهرم. بعد و الان مشکلی که من دارم آقای دکتر اینه رو خدمتون عرض کردم که پیش زمینه از من داشته باشید. مشکلی که دارم این هست که من خب اضطراب داشتم و الان هم دارم خیلی زیاد الان با شما که دارم صحبت میکنم. ولی مشکلی که داشتم دوست دارم من آقای سر اضطراب مصرف کردم، رفتم پیش دکتر گفتم اضطراب شدید دارید، بعد اضطراب استفاده کردم، سرتالین خوردم، سرتالین 50 حالا پایدون و ایشون عوض میکنن تایی دو سال، خیلی دکتر خوبی هم بودن. بعد داروهای منو که حالا پایدون بود سرتالین و رسپیدون یک چهارم رسپیدون یک من میخوردم. بعد که بعد خودم رو که رفتم دوباره نشوندم قبل از بارداریشون من گفتن که اوکی هستی افسردگی نداریم، فقط اضطراب تو صورتت میبینم کم، خیلی کمتر شده، که بعد اجازه بارداری به من دادن.
ولی قرصاتون رو قطع کردن یا ادامه داده؟
نه قطع کردن، گفتم درمان شدی، فقط من چون خواستم باردار بشم گفتم فقط یه مقدار اضطراب داری اگه میخوای، ولی میتونی بچه دار بشی. بعد آقای دکتر مشکلی که دارم این هست که مادرم که توی خونه مادر بزرگم با مادر بزرگم در حال حاضر زندگی میکنم، ایشون فوق العاده آقای دکتر آدم، یعنی به شدت سرویس میگن، بعد به شدت سرویس دهنده هستن و اینکه فوق العاده اذیت میشن. مشکلاتی که دارن این هستش که مثلا من فقط چون مادرم خیلی مادرم فقط منو دارن، یعنی خواهرم که یه جای دیگه زندگی میکنم، برادرم هم که عضو خوبی ندارن، بعد تنها کسی که دارن ایشون و باهاشون صمیمی هستن و راحتم من هستم، با هم فاصله خونمون یک کوچه هست و ایشون دائما در مخصوصا الان که باردار هستم در رفت آمدن با من. و مشکلی که دارم با ایشون این هستش که ایشون من فوق العاده احساس هم احساس الان که باردار شدم یعنی یه احساس های متوجه میشم که مادر واقعا چی باید باشه و چه کارهایی باید بکنه. الان خصوص که سیدیه شما رو گوش دادم خیلی یه وقتی از دست شما یادم میفته که هیچ کار واقعا برای ما نگه، چون مادرم فوق العاده آدم وسواسی بودن تو خونه، علاوه بر ضربه که پدرم میدن ایشون کاری نمی کردن و فقط کار خونه انجام میدادن. بعد یعنی هیچی بخواد برای ما کاری انجام بده و هیچی واقعا هیچی به ما یاد نداده بود و اینا، من تمام اینو یعنی باعث شد که من با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم بکنم واقعا. بعد الان مشکلی که دارم این هستش که ایشون مثلا توی اونجا که هستن به همه سرویس میدن مدام، یعنی در این حد هستش که مثلا ناخونه پای مثلا بخواد برادرشون رو بگیرن یا مادر، یعنی در این حد هستن که مادرشون بعد اصلا فوق العاده از صبح تا شب آقای دکتر دقیقا میتونی کاراکتر کار میکنن. بعد این باعث شده که اصلا هیچ کس برای ایشون ارزش قائل نیست، بعد از دیگران که ناراحت میشن خب به طب میاد با من صحبت میکنم و عوض میخوام مشکلاتشون رو با هم درمیون میکنم به من میگه، بعد من بهش میگم خب اندفعه اینجوری بکن، بعد اصلا متوجه نمیشه آقای دکتر، اصلا متوجه نمیشه. و من بهش میگم خب مثلا اندفعه اینقدر سرویس نده، فوق العاده مهربان آقای دکتر، فوق العاده این توش شدید این قضیه، مثلا ایشون 54 سالشونه، مثلا من بهش میگم نمیخوام این کارو بکنی، ما داره خوبی میکنه ولی فقط برای من نیست، برای همه، مثلا میره تو صف نیمروی نمیگیره میاره، بعد اصلا هیچ کس واقعا برایش ارزش قائل نیست، همه بهش بیعتنایی با وجود این کاری که میکنه. حالا میاد به من میگه، بعد من میخوام برایش توضیح بدم، الان از وقتی هم که باردار شدم خیلی احساساتم خیلی جریحه دار میشه، خیلی به شدت، بعد میاد به من توضیح میده یا مثلا که این مشکل برای من پیش اومده، آقا دکتر من خیلی به هم میریزم، یعنی یه وقتی از کوره در میاد، بعد که از کوره در میاد بعد خودم گریه میکنم، میگم چرا با مادرم مثلا این طور صحبت کردم. بعد الان من واقعا موندم با ایشون چی کار بکنم.
خیلی ساده است عزیز، ببین قربونه، ببین یه کمی اگر این گرفتاریست که ما در اون فرهنگ و جامعه داریم ولی او به کنار. ببین
نه.
تو نه توصیه‌هات، نه راهنمایی، نه حرفات، نه کمکات برای مادر هیچ فایده‌ای نداره جز این که او رو بیشتر گیج و گرفتار کنه، در ارتباط با دیگران و حتی خودش مسئله و مشکلی بیشتر پیدا کنه. تو دو تا راه داری، راه خوب اینه که این ارتباط رو و این گفتگوها رو به حداقل برسونی که اصلا نباشه نه. و یا اصلا بری تو مرحله بیهسی و بیهساسی. وقتی مادر حرف میزنه تو اصلا مثل آدمی که تو اتاق جراحی هست بیهس و بیهساس باشی، اون صلاحته. و مطلب دیگه این است که مادر رو مشغول یه سری کاری بکنی، یه چیزی بکنی که خودش رو با اونا درگیر بکنه. و الا اگر تو فکر کنی یه چنین مشخصات شخصیتی رو با جایگاهی که ایشون داره و شرایطی که همکتون درش هست رو تو میتونی هیچ کارش برش بکنی، اشتباه میکنی. حتی 1% هم برای اون نمیتونی مفید باشی. تنها مسئله اینه که به دلیل اون احساس مهرکین یا عشق و تنفری که تو نسبت به مادر و متاسفم بگم نسبت به خودت داری، فقط میتونی همه چیز رو وسیله و بهانه کنی برای اینکه خودت رو تنبیه کنی، تحقیر کنی و اذیت کنی. متوقفش کن عزیز. ایشون یک آدم غریب است و ضمناً اصلاً گفتگو و بحث و راهنمایی و توصیه هم فایده نداره. میتونی فقط سنگ صبرش باش، بزن حرفاشو بزنه، بعدم بگو متاسفم و خب حالا انشاءالله درست میشه، تمومش کن. یعنی هیچ عزیز از صحنه زندگی بیرون کن، و الا تو حاملگی به بچت آسیب میزنی، بعدن میفتی تو افسردگی، این حال بی خودی تو کار دست بده، استرابت میشه افسردگی، استراب افسردگی یه نوع خشم انفجاری برات به وجود میاره، کار دست خودت میدی. دوری تو از مادر صلاحته، کمتر حرف زدن صلاحته. اگر اینا رو نمیتونی بکنی، بیهسی بیهساسی، کوری کری لالی، و اصلا درگیر نشو عزیزم. یه جوری بنشونش پای تلویزیون تماشا کنه، بنشونش پای رادیو بشنوه، یه کاری بده دستش که خودش باش نسبتا راحته، بده بگیره بخوابه، یه چیزی غذای درست بکنه که تو آشپزخونه مشغول باشه. برای چی میخوای او رو تجزیه و تحلیل روانی کنی و راهنمایی کنی، کمک کنی؟ مادر تو از این چایی که درش هست نه میخواد نه میتونه که بیاد بیرون. بنابراین برای چی مثل این مونه که آدم بخواد به کسی که نیست حرف بزنه و باش بحث بکنه؟ متوقفش کن عزیز. بی خودی هم فکر نکن مسئولیتی داری، فکر نکن که قرار کاری بکنی. این احساس تو ناشی از اون چیزیست که ما بهش میگن گناه مسموم، toxic guilt، یعنی احساس توانایی و قدرت در شرایطی که اصلا نیست و نداری. بنابراین رها کن. میخوای برای اون بهترین دختر باشی، برای فرزندت میخوای بهترین مادر باشی، برای همسرت میخوای بهترین همسر باشی. مادر رو جز به عنوان یه آدمی یه لیوان آب میخواد بده به دستش، میخواد حرف بزنه، وقت داری بشین پاش، ولی اینکه بخوای درگیرش بشی و موضوعی زندگی اونو، این مهرطلب است و ازش دارن استفاده میکنند و کسی بهش احترام نمیذاره و اهمیتی تو زندگیش، اصلا به تو چه مربوطه عزیز؟ هیچ کارش نمیتونی بکنی. مثل که برگرده بگی من دلم میخواد مادرم قدش مثلا 10 سانتی متر کوتاه‌تر یا بلندتر باشه، وان دارم کوشش میکنم قدشو 10 سانتی متر بلندتر کنم. اگر تو اون کارو میتونی بکنی، مادر رو هم میتونی درست کنی که خودش کارشو درست بکنه و رنج نبره و درد نکشه. مادر تو با این بار اومده، تار و پود زندگیش با این همین درد و رنج و این حالت استرابش، افسردگیش و خشمش که پنهانه، و این حالیست که داره عزیز. رها کن اون چیزی که تو من میگیر کاملا میتونم حس کنم. تو هیچ کاری و هیچ کاری نمیتونی بکنی و قرارم نیست بکنی. اصلا از تو به عنوان دخترش هیچ کاری ساخته نیست. اگر همسایش بودی شاید، ولی به عنوان دخترش هیچی. فراموشش کن عزیز.
متشکرم آقای دکتر، خیلی
ممنون. میتونم یه سوال دیگه؟ حتما عزیز، حتما.
آقای دکتر ببخشید، من خب الان مدتی که با برنامه شما آشناشون چند سالی هست و خیلی برنامه های روانشناسی مختلف رو دنبال میکنم و اصلا این مدتی هستش که دیدم عوض شده. من خب از بچگی مادرم نماز میخونده و پدرم که نه اصلا، ولی خب چون ما مادرمون در واقع مادرمون به عنوان الگوی خودم قرار داده بودم، من تا همین سنی که هستم در واقع نماز میخوندم و یه سری اعتقاداتی داشتم. ولی خب الان آقای دکتر یه سری مسئله میبینم توی جامعه واقعا رنجم میده. یه وقتی احساس خفگی میکنم اینجا، مردمی که میبینم اصلا همه دوست ندارن، همه عصبانی هن، چه از این فامیل، چه غریبه ها، همه با هم دشمن. آقای دکتر اینو واقعا دارم میگم اینجا، بعد خیلی عذابم میده، خیلی رنجم میده و این قضیه اینا، چون من شما رو الگوی خودم روی دکتر قرار دادم، هر کاری که هر حرفی بزنید، هر کاری که میکنید، من واقعا اون رو دنبال میکنم. و الان سوال من از شما این هستش که نظرتون واقعا در مورد این قضیه چی هست، و اگر امکانش هست دوست دارید جواب بدید، اگه خودتون در مورد نماز چه کاری انجام میدید، چه میدونم چطور سوال
نه متوجهم. ببین عزیز چند تا نکته. اولا باور و اعتقاد ما یه مسئله است، آداب و مراسمی که به دنبالشه یه موضوع دیگری است. تو اگر فکر میکنی که نمازی که میخونی به تو آرامشی میده، احساس خوبی میده، بدون که خودتو گرفتار این بکنی که حالا قضا شد یا نشد، اینجا درست شد یا نشد، حواست اینجا بود یا نبود، همون کارو بکن عزیز. تو این گونه موارد ملاک اصلی و اساسی باور تو و احساس توه. اگر حال و احساست، اگر باور و اعتقادت به تو میگه بهتر این کارو بکنی، این کارو بکن. با اینکه مردم مذهبی هستن یا نیستن، خوبن یا بدن، نماز میخونن یا نمیخونن، کاری نداشته باش. چون ببین عزیز، گرفتاری اون فرهنگ اینه که ما با همه کار داریم ولی با خودمون کار نداریم. ما باید مثل چشم زندگی کنیم، همه رو ببینیم، تنها کسی رو که نمیبینیم خودمونه. و خودتو اصلا درگیر این گفتگوهای فلسفی تو شرایطی که مادری حامله ای این همه گیر و گرفتاری داری، خوشبختانه شوهر خوبی داری، رها کن عزیز. دیگران رو رها کن، مباحث فلسفی و اعتقادیت رو هم برای خودت همون اندازه که هست نگه دار. نه با زیر سوال بردنش مشکلت حل میشه، نه احتمالاً جوابی براش پیدا کردن فرقی میکنه. دوست داری، راحتی، احساس خوبی داری، فکر میکنی وقتی نمازتو خوندی، وقتی یادت میاد، احساس بهتری بهت میده، این کارو بکن. وقتی آنچنان از تو نمیگیره ولی تو رو در ارتباط با خودت آرامتر و راحتتر میکنه، چیزی که تو میخوای آرامشه. بی خودی دنبال جدال ذهنی و استدلالی و عقلی نرو، به اندازه کافی تو جدال فیزیکی و مادی دوربرت داری، حامله هستی، اون شرایط زندگی خانوادت بوده، پدر آنچنان بوده، مادر اینچنین هست، برای چی میخوای خودتو درگیر این مباحث کنی؟ من جای تو باشم خودم رو مشغول میکنم، این حرفی که مادر زدم، یه مقدار تلویزیون میبینم، رادیو میشنوم، موسیقی میشنوم، اینور اونور میرم، پامشم میرم یه مرکز فروشی قدم میزنم، مخصوصا برای تو که حامل هستی اون راه رفتنه به عنوان ورزش بسیار کمک میکنه. و بنابراین برو دنبال یه چیزی که آرامش به تو میده، خوابت رو مواظب باش، تغذیت رو مواظب باش و ورزشت رو مواظب باش. به عنوان مادر یه هدیه‌ای تو داری و یک مسئولیتی داری که این بچه رو باید سالم به این دنیا بیاری. این افکار و این عقاید زهر و سمیست که تو وجود اون بچه میرزه که بخوای این موضوع رو الان زیر سوال ببری. درگیر بحثان با کسی نشو، کنجکاوی هم تو این زمینه ها نداشته باش. مگر جای تو باشم فعلا میدونم مادرم نقشم اینه که فرزند سالم به این دنیا بیارم و هر کسی بتونم براش هر کار خوبی بکنم میکنم، درگیر و گرفتار کار بد نمیشم، به ارزیابی جامعه و قضاوت عمومی و نظر و اینام کاری نخواهم داشت. مشغول خودت باش، تو به اندازه کافی عزیز کار داری و به اندازه کافی وقت نداری. حالا اگر بخوای این وقت مختصری هم که داری صرف موضوع دیگه بکنی، تنها تو رو بیشتر اذیت میکنه. اینه که راها کن، هر جوری که حس میکنی و احساس میکنی و باش راحتی اونو انجام بده، نه به نصیحت این یا اون توجه کن، نه به نصیحت این و اون بپرداز، کاری هم به کار دیگران نداشت باش. سرش بناس با این کار درست و خوب و مناسب خودت بکن، مطمئنم که بعد از این مدتی آرامش و احساس بهتری میکنی. اگر حرف دیگه نداری خداحافظی کنیم، اگر داری باید روی خط بذارن ما پیام ها رو بشنیم، هر جور میل توی عزیز.
آقای دکتر خیلی
ممنونم، فقط همسر من یه سوال از خدمت. بذار روی خط باشه، من با ایشون هم صحبت کنم روی خط. چنگان عجبن، خواهش میکنم، چنگان عجبن با ما باشه.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اعم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع معامله و ممنوع خروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هرچی زودتر اینجا ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سر
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم، واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا، عجیب من افتاده، واسه منه.
راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیری ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جون میشیم بیوه آورده.
اواکی مگو، تازه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سنکلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس های کاش من صندوقه نبودم واسه جست اولادم غذا میابرد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام عزیز،
باعث افتخار با شما صحبت.
لطف و محبت دارید. خوشحالم از اینکه اینقدر خوبید و خوشحالم که دو با وجودی که در سن کم ازدواج کردید اینقدر ایشون از شما راضی و مطمئنم متقابل، برای که همسر فوق العاده خوب مهربونی دارید و از این بابت با وجود اون همه سختی ها و مشکلات خوشحالم که فعلا چنینید با هم. جانم
مرسی. ممنون جناب. تو یه سوال داشتم. من از شغلم یه مدت ناراضی بودم، بعد به خاطر اصلا دوره شغلم یه بار عوض کردم به خاطر مسائل مشکلاتی. بعد الان شغلم خیلی افسردم کرده، بعد در سال دیدم شغلم رو عوض کنم، یعنی تو همون اداره جامو عوض کنم. بعد اصلا بعضی وقتا که مثلا سر کار میرم اصلا انقدر ناراحتم، خونه که میام خوبم راحتم، اما سر کار که میرم یعنی داغونم، یعنی نابودم.
تو چه جور کاری هستید عزیز و چه کاری بودید و بعد این تغییر رو چه جوری دادید؟
من قبلا کارم برق بوده، الان اینجا کارم سرویسی سری دستگاه هاست.
با اون وقت سرویسی سری دستگاه، خود اون کار که شما را اذیت نمی کنه، محیط یا ارتباطاتتونه، و الا چه چیزی سبب میشه اینقدر شما که یکم آدم فنی هستید با کار فنی و دستی که انجام میدید اینقدر احساس بدی بکنید عزیز؟
نه کار آسیب زننده است من.
یعنی چی؟
آلودگیه که داره به من داره آسیب میزنه.
خب اون پس مسئله جدی. ببینید عزیز، در یه جایی مثل امریکا چون تمام اینا رو حساب میکنن، همین گونه محافظت ها رو در حدی که میدونن رعایت میکنن. چه خطری تو این کار هست؟ یعنی چه چیزی شما رو اذیت میکنه؟
خب مثل گرد خاکای پوله که اینا واسه تنگ نفس و اینا میشه.
yeah. خب اون وقت شما اینو جای مختلف میرید کار میکنید یا یه جایی هستید که کارهای اونا رو انجام میدید؟
نه میریم جای مختلف.
اینو به خانه ها میرید یا به مؤسسات و
مؤسسات و بانک ها؟
خب آیا از نظر ایمنی و اینکه بتونید مواظب خودتون باشید توصیه های راحل هایی هست یا اینکه نه کار زیادی براش نمیشه کرد، به هر حال نفس میکشید و به هر حال
کاری نمیشه کرد، بالاخره یه آلودگی داره بالاخره چش
من متوجهم از این. خب چرا کار برق رو که معمولا کار مهم و با ارزشه اونو کنار گذاشتی؟
اونجا اون شرکت من یه مسئولی پیدا اومدم بالا سر من که دائما منو اذیت میکردم، یعنی من کارم برق بود، ما رو میداشتم تو آهنگری کار کنیم که اصلا خیلی مولا اذیت کردم که از اون شرکت قبلی اومدم بیرون، اومدم تو اینجا خیلی بهتر شد، اما این داستان بران شروع که اذیت کردنم.
خب حالا آیا واقعا خب شما چاره ای نداری عزیز با توجه به اون حرفایی که میزنی دنبال کار بگردی یه جایی که تو این رشته نباشه؟ اگر همینه بلکه برگردی سراغ برقت آنگونه که باش راحت تر بودی، ولی مهم اینه که ما به هر حال شغل و کاری رو انتخاب کنیم که توش خیلی اذیت نشیم. و آیا گزینه های دیگری در مقابل تو هست غیر از کار برق یا همین کار یا چیز دیگری؟
گزینه های دیگه هست که فعلا نمیتونم چون مثلا خرج زندگی دستمه، اصلا نمیتونم ریسک خاصی کنم.
نه متوجهم. نه من نمیگم که از اینجا بیا بیرون، حرفم این است که یه جایی رو پیدا کن از اینجا برو اونجا. یعنی تو این گونه موارد کاملا حق با توه، زندگی اگر فلج بشه و به هم بریزه خیلی مسئله است. بنابراین برای خود همین امید و یا همین کوشش برای یافتن کار بهتر سبب میشه که حتی کار الانت هم اونقدر از نظر روانی تو رو آزار نده و اذیت نکنه. ولی خب چقدر الان با توجه به شرایط اقتصادی که متاسفانه میدونم در ایران خوب نیست، چقدر فکر میکنی که ممکنه بتونی یه کار مناسبی با یه درآمدی که به هر حال زندگی بگذره رو پیدا کنی؟
من الان خودم توی همون اداره درخواست جا به جایی دوزم، گفتم قسمت رو عوض کنی، از گفتم داره بررسی میکنی چون ما کارم هم تقریبا یه جوریه که مثلا فنیه براشون نمیترسه به این قطعی کسی رو جا به جا کنن از هر قسمتی.
به هر حال عزیز باید آدم ها رو ببینی، شرح حال تو بگی، شرایط زندگی تو بگی، شاید بتونی توجهشون رو جلب کنی همونجا، امیدوارم بتونی، یا یه جای دیگه. ولی کاری که اینقدر تو رو آزار میده و اذیت میکنه و در این حال میتونه خطرناک و مسئله باشه رو نباید انجام داد. نمیخوام بگم الان از اونجا چون این چیزایی نیست که در کوتاه مدت اونچنان اثری داشته باشه، بلند مدته، ولی چاره جز یافتن کار نیست. آیا فکر میکنی میتونی بری یه مهارتی، یک چیزی رو یاد بگیری، حرفه‌ای رو کنار این چیزی که هست که جاب و مثلا کار و شغل مناسبی راحت‌تر بتونی توش پیدا کنی؟
میشه دکتر، اما الان توی وضعیت من هر کاری دیگه دارم حقوق هم نصف میشه، یعنی اینقدر مثلا شرط ایران اینجوریه، هر جا جای جدید از صفر باید دوباره شروع کنیم.
بذار ازت یه سوالی بکنم، این چند هفت سالی که در حقیقت شما ازدواج کردید همسرتون هم کار میکرده یا نه؟
همسرم 6 ماه کار میکرد بعد اومد بیرون از اون داره.
یا البته الانم به خاطر حاملگی وقت زیادی ندارم، ولی تو 2-3 ماه آینده کمی میتونن کار بکنن. و آیا ایشون ظرفیت اینو دارن که یه جا کار بکنن یا بعدن مثلا از خونه کار بکنن؟ درسی که خوندن آیا کمکی میکنه که به هر حال کمک هزینه ای باشه؟
بله آدم تواناییه، بعدا میتونه بره سر کار، اما فعلا نمیتونه. الان از نظر روحی خیلی فیزیکی روحی اصلا در مزیقه هست.
آخه ببین عزیز، 4 ماهگی مثلا متوجه هستم، اعتراضی هم ندارم، فکر نکن معترضم، ولی چرا الان حامله شده در حالی که از نظر کار و شغل خیلی جاتون محکم نبود هر دو؟
والا من خانم خیلی بچه میخواست، بعدشم
بالاخره شد. ببین عزیز، آخه داستان اینه که بچه وقتی که همه چیز خوبه خوبه، و الا هم به خود بچه هم به پدر و مادر میتونه آسیب، ولی اون گذشته و رفته. به نظر من اینجایی که تو هستی رو باید بیای بیرون، حالا یا باید به یه جای دیگه منتقلت کنن اگر میشه، اگر میشه یه جایی پیدا کنی که همچنان نزدیک همین حقوق رو داشته باشی در کوتاه مدتی که 2 سالی تا بچه به یه سنی برسه که مادر بتونه او رو بذاره یه مهد کودکی و خودش آزاد باشه کار کنه، و یا اینکه یه مهارتی رو در یه زمینه‌ای که الان بازار داره کرده، من هیچی در این باره نمیدونم، اگر هست پیدا کنی خودتو اونجا بر اوضاع سوار کنی و مسلط بشی بتونی زندگی کنی. به هر حال عزیز، زندگی سخت و مشکله، شرایط شما تو ایران متاسفانه هیچ خوب نیست، از جانب دیگه به هر حال تا به حال نتونستید رو پای خودتون محکم و استوار بیستید، و بعد فرزندی هم آمده که حالا اون دیگه شده، یک کمی باید بپذیری اون زندگی سخت و مشکل برای تو بیشتر سخت و مشکل شده، ولی زندگی همه جا برای همه سخت و مشکل هست. ولی به هر حال چیزیست که به نظر من میرسه، امیدوارم با مشورتی که میکنی یا به هر حال کمکی که شاید بتونیم از آشنایان و فامیل بگیری، یه راهی پیدا کنی. آیا فکر میکنی ممکنه یه شغل آزادی یه جایی باشه که تو بتونی به اونا ملحق بشی، حالا یا به صورت فردی یا گروهی کار بکنی که درآمدی داشته باشی ولی نسبتا مطمئن؟
الان
تو
این بازمانی اصلا
امکانش
نیست.
نه دیگه، درها یه جوری بسته هست. علت واقعا مشکلاتی هم که ایران داره همینه، چون این سیستم به صورت عادی رشد میکنه، آدم ها باش خیلی نمیتونن به برخی از چیزهایی که واقعا باید داشته باشن و میخوان داشته باشن برسن. برحال اگر چیزیست که متاسفانه با آگاهی بسیار بسیار کم من فقط میتونم به عنوان یه مطلب نظری حرفی زده باشم، ولی مطمئنم خودت بیشتر و بهتر با مشورت با همسرت و بعدم با دوستان دیگه میتونی این بحران رو بگذرونی. امیدوارم هرچه زودتر یک کار دیگری که مسئله ایمنی و امنیت تو هم درش مطرحه پیدا کنی، که حداقل با اومدن نوزاد یه مقدارم از نظر ذهنی و محیط کار به یه راحتی رسیده باشی که بتونی لذت وجود و حضور فرزند تو ببری. به هر حال چون همدیگر رو دوست داری، تو با هم هستی، تو با هم فامیلید، مطمئنم که سختی‌ها رو می‌گذرونید، یه روزی هم میتونید به گذشته‌ها فکر کنید که پشت سر گذاشتید. به هر حال برای هر دوتون آرزوی بهترین بهترین ها دارم و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، ولی متاسفم که واقعا حرفی مطلبی و یا راه و جاده‌ای به نظرم نمیرسه که به شما پیشنهاد کنم.
مرسی
دوستو،
فقط من یک
دقیقه برسم. شور عزیزم،
چرا دوستو خدمت ها اصلا من خانومم و این تایمایی مثلا اگر من چیزی بگم عصبانی بشیم سوی افاتی به کار میبره که من میگم اینا رو به کار ندارم، مثلا حالت توانینه. بعد اصلا بگو شما اینا رو مثلا تا یک سر ادامه میده، بعد میگم من مثلا برم بیرون با هم صحبت نکنیم، بعد باز ادامه میده. بعد اینو خیلی من اذیت میکنه. میگم بابا فردی یادت اینجوری گفتی؟ بعد میگه نه مثلا اینجوری من نگفتم.
من با همسرتون که صحبت کردم عزیز، متاسفانه متوجه اضطراب و افسردگی شدم و میدونین اون واقعا بچه حرومزادهی که از افسردگی و اضطراب در میاد خشم و عصبانیته و اونم متوجه شدم با توجه به آنچه که بود، چون حالا وقتی هم که میخواستن درگیر مادر بشن از اینجاست. ولی ایشون باید بدونن برخی از این حرفها آدم ها رو میشکنه و اگر آدم ها تو رابطه شکستن دیگه نمیشه درستشون کرد. یعنی یه مقدار حرفا و موضوع هرگز هرگز از دهن زن و شوهر نسبت به هم دیگه نباید بیاد بیرون. و بنابراین اگر واقعا یه همچین مواردی هست، امیدوارم ایشون متوقفش کنه و میتونه اصلا خودشو نیاندازه تو خط. و اگرم ممکنه اون سی دی و در این حال دی وی دی من دارم تو ایران درباره خشم و عصبانیت رو با هم بشنوید، چون به هر دوتون میتونه کمک کنه و امیدوارم بتونین حل کنین. ولی یادت باشه همسر شما مایه افسردگی داره، با حاملگی افسردگی بیشتر میشه، حتی تولد بچه هم همینطور. و بنابراین برخی از آدم ها افسردگیشون به صورت خشم و عصبانیت خودش رو نشون میده. امیدوارم ایشون چنین نکنن. ولی با هم اون سی دی آر که قیمتش هم خوشبختانه کمه، هم استراب رو هم افسردگی رو و به ویژه خشم رو امیدوارم بشنوید و اگر بشنوید میتونه کمکتون کنه. ولی به هر حال مواظب هم دیگه باشید، غیر از هم دیگه کسی رو ندارید و امیدوارم این ایام سخت و تلخ هم بگذره. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
مرسی. یک لحظه گوشی، من ممنون از راهنماییتون،
گوشی حضورتون.
خواهش میکنم. آقای دکتر
جان
ببخشید، ببینم الان مورد تو اول بادری که خیلی حالم بد بود، الان مورد دو ماه هستیش که دو ماه نه ولی شاید کمتر که من خیلی خوابم کم کم به هم ریخت. بعد صبح دیر بیدارم میشم، مثلا سهر هر کاری میکنم که در کو تلفن کوچ موبایل کوچ میکنم یا هر کاری میکنم. آقای دکتر من تا یک میخوام، بعد صبح از این بعد تا ساعت 6 صبح یه وقت بیدارم. بعد اومدم برنامه ما عوض کردم، صبح به زور خودم رو رشوه صبح زود بیدار کردم چند روز، ولی دوباره دیدم خواب من به هم ریخته. یعنی من الان مدتی یعنی دیگه یکی دو هفته هم هستش که خیلی عصبی هم.
خب نه خوابتو ببین عزیز، چهار تا اصلی که بچه سالم داره، یکی تغذیه درسته، یکی ورزشه، یکی خوابه و یکی آرامشه و بعدم خواب اصولا وقت شبه. شما هم چاره‌ای متأسفانه ندارید جز این که صبح ساعت 7 یا 8 هر چی بلند شی، یه روز با بدبختی بکشی که شب خوابت ببره و این نظم رو اگر به خوابت ندی به خودت و بچه هر دو آسیب می‌زنی. این موضوع شوخی نداره عزیز. بنابراین یه قواعدی هست که باید رعایت کنی و همونطور که خودت هم گفتی وقتی که آدم خوابش خرابه روز و زندگیش هم خرابه. به این جهت با دکتر صحبت کن، شاید ایشون بتونن توصیه‌ای داشته باشن. برای اگر یه جایی کنفرانسی کلاسی هست یا یه تیپی چیزی هست درباره ریلکس کردن، آروم کردن خودت یا رسیدن به یه آرامشی، از اونا استفاده کن و امیدوارم بتونی این ایام رو بگذرونی. ولی به هر حال مواظب هم دیگه باشید، زندگی سخت بوده فعلا هم هست ولی امیدوارم بگذرونید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر، با هم چنین سلامتی براتون، خدا
نگهدار. شنگ رجبن با ما باش.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است، نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99-818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است.
Do you want want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
داغ.
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می دهد.
20 کانال تلویزیونی.
امکان استفاده از Unlimited Internet Super Fast با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi Hotspot در سراسر کشور، ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500,000 وایفای هاتسپات فقط $49.99. 714-677-7777.
چشماتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنیه لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
طلاق تجربه سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، هم زبان هم فرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizamlaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
خوب بفرمایید.
متشکرم. اول باید خدمتتون عرض کنم که من در زندگی 3 بار به دیگران حسادت کردم، حسادت واقعی که هنوزم پاش هستم و این 3 بار هم باعث پیشرفت من تو زمانه مختلف زندگیم شده. اولینش خانم اوپرا در شوی اوپرا، دومینش آنتونی رابینز و سومین شخص شما هستین. دلیلش هم اینه که اوج الگوها خواسته هم رو توی شخصیت شما به شخص پیدا کردم. خدمتتون باید عرض کنم
به هر حال دو تاشو درست بودید، یکیشو اشتباه بودید، ولی خب اشکالی نداره دیگه، دو به یک اشکالی نداره.
به سومیش اتفاقا با اینکه میدونم شما خیلی به این کلمه دوست ندارید استفاده بشه، ولی به سومیش ایمان دارم، به خاطر اینکه کاربردی ترینش با توجه به فرهنگ ما ایرانی ها، با توجه به چیزهایی که ما پشت سر گذاشتیم، واقعی ترینش و منطقی ترینش و کاربردی ترینش شخص سوم که شما بودید بوده آیه دکتر.
در حال لطفه ممنونم جان.
خواهش میکنم آیه دکتر، من باید مراحل زندگیم رو، من از ترکیه تماس میگیرم، من باید مراحل زندگیم و اینجا پناهنده هستم، من باید مراحل زندگیم در 3 بخش خدمتتون عرض کنم تا بتونید درست‌تر در رابطه با من تصمیم بگیرید و صحبت کنید. امیدوارم سرتون رو به درد نیارم، ولی فکر میکنم نیازی که این توضیحات رو بدم.
بفرمایید.
مرحله اول این که من فرزند 4 و آخر از یه خانواده 6 نفری هستم. 27 سالمه، اختلاف سنین با برادرم 11، با دو خواهرم به ترتیب 8 و 6 سال هستش. ما جزء اقلیت‌های مذهبی هستیم. پدرم استاد اتومکانیک و مادرم خانه‌دار هستن. البته پدر الان بازنشسته شدن. از نظر بیماری باید بگم که پدرم سر دارن و مادرم دو قطبی هستن و دایی منم یه بیماری روانی داره که من اصلا نمیدونم نظر خاصی در موردش بدم. هم پدرم هم مادرم بیماری‌هاشون رو با قرص کنترل می‌کنن. زمانی که من به دنیا اومدم خانواده ما توی شهر شمالی ایران زندگی می‌کردن و به دلیل شغل پدرم زمانی که من 7-8 ماهه بودم به مشهد نقل مکان میکنن که تو دورانی که پدرم دنبال پیدا کردن جا و آموزشی اسکان بودن من دچار گرمازدگی شدید میشم در حدی که نفسم قطع میشه، رگ نداشتم، تو بیمارستان در دوره درمان سر من رو میتراشن و از ناحیه سر به هم سرم یا نمیدونم چی بست میکنم. بعد بگم که من در تمام دوران کودکی خودم رو تنها احساس میکردم و در تمام طول زندگیم انرژی بسیاری رو صرف اثبات خوب بودن و مفید بودن خودم کردم. این کار رو هم به دو دلیل انجام بدم. یکی این که این خاطره رو هزار بار شنیده بودم که قرار بوده من پسر بشم ولی دختر شدم و با توجه به اینکه در زمان تولد من خواهر برادر من در سن تحصیلی بودن خب طبیعتاً تمام توجه و تمرکز پدر مادرم روی اونها بود و وقتی که و وقت و انرژی برای توجه و تمرکز و تعلیم و تربیت من وجود نداشت. با توجه به اینکه من مادر ساده‌ای داشتم و پدرم تصمیم گیرنده و نقش اصلی خانواده رو بازی می‌کردن من خودم با پدرم همانند سازی کردم. مادرم ساده بود ولی هیچ وقت این باعث نشد که پدرم نقش دیکتاتور مانند توی خونه داشته باشه. پدر مادر من در عشق و احترام و صبوری که برای هم و زندگیشون قائل بودن و هنوز هم هستن زندگی کردم و میتونم بگم ما توی اون سالها واقعا تا حد زیادی خانواده هسته‌ای داشتیم. در اواخر دوران ابتدایی بود که مادر بزرگم به دلیل پیری زیاد و مشکلات حافظه‌ای روی از پنجره افتاد و مادر من دچار شوکی شد که باعث شد برای اولین بار مریضی دو قطبی ایشون خودشو نشون بده و اوت کنه، به صورتی که چندین ماه مثل یک مریض گوشه نشین میشد، منفی باخت میشد، فکر میکرد همه میمیریم و هر بار که ما مدرسه میرفتیم با ما برای آخرین بار وداع میکرد، هیچ جا نمیرفت و یک بار باز بعد از چند ماه اکتیو میشد، فحاشی میکرد، روزی هزار بار خونه رو تمیز میکرد که در طی این مدت پدر من صبورانه و به کمک پزشکی خب روان پزشک مواظب مادرم بود و مادرم با دارو مدتی خوب شد.
بذار من یه سوالی بکنم. نه صبر کن عزیز، آیا مادر قبلا هیچ علامت و نشانه های جدی دو قطبی رو قبل از این حادثه داشتن؟
هیچ خیر، مادر من تو توی پنجم دبستان پدرش رو از دست داده بود و کلا مادر من خیلی ساده، خیلی آروم، از این مامانه تو قصه هاست. مامان
نه متوجهم. نه چون آخه من میخوام یه نتیجه دیگری بگیرم چون بحث من اون نیست. چون اگر مادر زمینه و سابقه نداشت یا به صورت بسیار جدی تو خانواده نبوده ماجرا دو قطبی نبوده، از هم ضربه مغزی بوده که اون سیستم رو به هم ریخته و بعدم این علایمی که میگید علایم دو قطبی اونقدر نیست. یعنی اگر یه همچی تشخیصی درباره منیک دیپرشن دادن درست نیست. مادری که اون گونه گوشه گیره بعد اون گونه پرخاشگر میشه اونقدرها ویژگی آدمای دو قطبی اونم کسی که سنین سابقه ای از آرامشو داشته نیست. نه ایشون رو باید به عنوان کسی که مغز به هم ریخته بهش نگاه کرد که حالا ممکنه علائم و نشانه های مختلفی رو نشون بده. میگفتید عزیز بفرمایید.
مامان داروهاشون رو قطع کردن، داروهاشون لیتیوم و بعد از یک سال به خاطر قطع کردن به اشتباه دارو دوباره مریض شدن، در حدی که خودکشی کردن، سوزن خوردن، وایتکس خوردن که خب ما به موقع، یعنی ما که نمک خیلی کوچیک بودن به موقع رسیدن و در نهایت با پرستاری با و با کمک یک روانپزشک خیلی دانا، البته بغل دانا، با دوز مناسب داروی لیتیوم و شوک الکتریکی مامان خوب شد و تا الان دیگه قرصا رو قطع نکردن. از من 27 سالم از دوران دبستان تا الان مامان داروها رو قطع نکردن، فقط یه بارم شوک الکتریکی شدن و دیگه تا الان هم هیچ وقت مریضیشون اوت نکرده. در طی سالهای مریضی مامان که من اواخر ابتدایی بودم تا اوایل دوران راهنمایی، یعنی در اوج مریضی ایشون، اصولا منو به خونه اقوام برای چند روز چند هفته میفرستادن. دلیلشون هم این بود که تو کوچیکی و نمیخواستن که این صحنه‌های نامناسب و این شرایط نامناسب با این وقایع رو من ببینم. ولی من در اون سالها بیشتر خودم رو کوچیک و ناتوان و از همه مهمتر اصلا خودم رو مفید نمیدونستم چون همه کنار مامان بودن و من نه. در نهایت وقتی مامان خوب شد دکتر روانپزشک مامان و کلا حرف این حرفه برای من حکم بهترین شغل دنیا رو پیدا کرد، شغلی که آرامش امنیت رو به خونه ها برمی‌گردونه و البته مامانا رو به بچه‌هاشون. من عاشق این شغل شدم. البته گاهی هم فکر میکنم چون هیچ وقت نخواستم مثل مامانم باشم عاشق این شغل شدم و از ترسم. در تمام طول دوران ابتدایی راهنمایی و تا انتهای اول دبیرستان من یه دختر شیطون و فعال و ممتاز بودم و همیشه در مدرسه جزء کسانی بودم که دیده میشدم و بهتر بگم خودم تمام سعیام میکردم که دیده بشم و همیشه موفق میشدم. از مبصر شدن تا عضو شورای مدرسه تا بازی در تئاتر، بازی در تیم بسکتبال، کوهنوردی و کلاس زبانم خوب کنارش میرفتم. دوم دبیرستان با خاص خودم و با عشقی که همچنان به روانپزشکی داشتم و با شروع اشتیاقی که با آشنایی با دکتر آزمندیان و افراد میرکی رو اون موقع باش آشنا شدم و برنامه هاش چند برابر شد. رشته تجربی رو انتخاب کردم ولی در نیمه ترم اول متوجه شدم به دلیل اقلیت مذهبی به ما اجازه ادامه تحصیل در مقاطع و مدارج بالا رو، یعنی لیسانس بعد رو نمیدن. نه تنها اجازه ادامه تحصیل رو نمیدن بلکه اینکه فردی تاثیرگذار باشی رو هم بدون اجازه رو نمیدن، چون میترسن از تاثیرگذاری برای تبلیغات مذهبی استفاده بشه و خب پس قبل از اینکه آدم اوج بگیره پروبال آدم رو قیچی میکنن. بنابراین توی اون سن با پدرم و به حال یک دوستانم در شرکت آمار کار میکرد با اون سن که من مشورت کردم و گفتم شغلهای بورس 10 سال آینده چی خواهد بود. اون موقع سال 84-85 بود. ایشون به دو شغل اشاره کردن، اولی به کارشون داخلی در معماری و دومی صنعت گردشگری و توریستی. از بین این دوتا من از کودکشون خیلی با اقسام و اوصالی مختلف بازیافتی اتاقم دیزاین میکردم و کلن دیزاین اتاق و لباسان برام اهمیت داشت، دکوراسیون داخلی رو انتخاب کردم. وقتی موضوع تغییر رشته رو مطرح کردن پدرم مخالف بود، بنابراین من ترم اول تجربی رو با معدل 19.33 پشت سر گذاشتم تا خب مثل همیشه قوی بودن و توانایی‌ام رو نشون بدم و بعد هم کارهایی مثل چیز زدن ابرو و در آوردن مقنعه و فرم مدرسه در کلاس‌هایی که استاد مرد داشت و به دلیل کشف حجاب حجاب من معلم مرد کلاس وارد نمیشد، در نهایت موفق شدم و من از مدرسه اخراج کردم. خب خانواده خشمگین شدن، بنابراین از رفتن به کلاس‌های زبان و کوهنوردی و بسکتبال و تئاتر و کامپیوتر همه محروم شدم. سال دوم معماری رو با شاگرده یک سال کوچکتر خودم شروع کردم و ترم اول و سال اول کل ناحیه شدم، لو هم دریافت کردم و به خانواده ثابت کردم که روی انتخابم مصمم و مطمئنم. بعد گرفتن دیپلم در دوران کارآموزی هم استعداد خودم رو نشون دادم و به علم اینکه میدونستم نمیتونم در مدارج بالا تحصیل کنم و از طرفی یکی از استادانم بهم گفتش که رشته تو شاخه‌ای هستش که نمونه کار در جامعه مهمه و نه مدرک، و با توجه به منابع قدیمی و سبک قدیمی آموزش معماری ایشون پیشنهاد کرد که من به جای ادامه تحصیل وارد بازار کار بشم. این پارت اول زندگی من تمام شد. من در 18 سالگی با پررویی تمام وارد بازار کار شدم که جرقه اولین فرصت کاری من رو هم همسر فعلیم برای من ایجاد کرد و حدود 1-2 سال اول کارم با موش آزمایش قراردن خونه های مردم متاسفانه تجربه کسب کردم و البته همش هم راضی نگردشتم و در اون سن از همه اعضای خانواده درآمدم بیشتر شد. بعد خدمتتون بگم که بعد از آشنایی کاری با همسرم که اون موقع ایشون در املاک کار میکردن، خونه های قدیمی رو برای روستایی ها میخریدن، من بازسازی میکردم و ایشون میفروختن، در این حین ما عاشق هم شدیم. ایشون فرزند سوم یک خانواده 6 نفری هستن، مذهبشون همون مذهب اکثریت جامعه یعنی با من فرق میکنه، تک پسر خانواده هستن، لیسانس شیمی دارن و با دو خواهر قبل از خودشون 5 و 10 و با خواهر بعد خودشون هم 5 سال اختلاف سنی دارن و تنها تحصیل کرده دانشگاهی خانوادهشون هستن، ولی همه اعضای خانواده من تحصیلات لیسانس رو دارن. من به همسرم به عنوان نوعی همکار با هم آشنا شدیم و من عاشق مهربونی، صداقت و آزادی عملی که ایشون به من میداد و البته ظاهر و اخلاق و تیپ ایشون شدم. اون هم به من گفت که عاشق انرژی زیاد، شادی، استقلال با سن کمم و ظاهر و تیپ من شده. با توجه به اینکه خانواده همسرم در شهر دیگه زندگی میکردن، همسرم خونه داشت و ما به مدت 6 ماه هر روز و تقریبا صبح تا شب با هم بودیم و از لحظه لحظه زندگی لذت میبردیم تا اینکه ایشون گفتن من شما رو برای زندگی مشترک میخوام. ایشون 7 سال مجرد زندگی کرده بودن به واسطه دانشجو بودنشون و بعد خب کار کردن در شهر دیگه و 7 سال هم از من بزرگتر هستن ایشون. من با توجه به ویژگی روانیم هیچ وقت با همسن سالهای خودم حرفی نداشتم، چه دختر چه پسر، و تفاوت سنی ایشون با من برای من خیلی ایدئال بود. ما در 6 ماه دوران دوستی از صبح تا شب با هم بودیم و انقدر شوق و ذوق داشتیم که شب تا صبح هم با هم صحبت میکردیم. اون زمان خوشبختانه ایران سلم و نمیدونم از کجا واقعا این همه حرف داشتیم. در دوران دوستی ایشون توضیح کامل دادن که خانواده مذهبی دارن و همه اعضای خانواده چادری هستن برخلاف خانواده من، ولی خود همسرم اصلا حجاب ظاهری براشون اهمیت نداشته و تا همین الان همینجوریه و نداره. البته این رو هم توضیح دادن که به دلیل ورشکستگی کاری و کاری نبودن پدرشون خانواده دچار مشکلات مالی هستن و گفتن تنها دارایی من لباس تنم و تا الان تمام درآمدم و همه چیزی که در آوردم صرف مشکلات مالی خانواده‌ام شده تا الان. من هم به ایشون گفتم اوکی، پس من هم از خانواده چیز نخواهم گرفت، یا علی دوتا زندگیمون رو کم یا زیاد میسازیم. تا اینجا سوالی هست که من
کاری نیست، فقط خوشحالم از این که انقدر باهوش و خوبی، بنابراین روی خط باش، یه نفسی بکشیم، ما پیام همون رو بگذارونیم، با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم.
باشه، مرسی که زدون به پرحرفی من.
نه خواهش میکنم، بسیارم اولا عزیز پرحرفی نبود، به جا و به موقع بود، بعد از اون برای بسیاری میتونه یه معنایی داشته باشه و یه راه و روش دیگری و یا نگاه دیگری رو به زندگی به اونا هم نشون میده. از این وقت خوشحالم روی خط باشه ازش. شنگ عجبان
ایبان ولی یواش یواش شروع
نه اونا رو میدونم ولی به هر حال رسم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شدید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز. جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-275-55-55 310-275-55 رستوران جوان.
اینفینیتی آف بیبلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. اینفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در اینفینیتی آف بیورلی هیلز یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فاینانسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570
صدا.
الو جانم صدا میاد؟
آره چرا من سخت صدا؟
وای نگو الان یه ساعته تو ترافیکیم، بچه هم خسته شدن دیگه.
کجا داری میری حالا؟
میرم فروشگاه ایرونی خرید کنم.
عزیزت کار تیرک میکنن، چرا آنلاین نمیخری؟
چی؟
میگم تو این دوره زمونه کی تلک تلک رانندگی میکنه بره خرید، چرا آنلاین نمیخری؟
آخه عزیز دلم آنلاین سنگک داره، لیموشیرین داره یا لواشک، کتاب که نمیخوام بخرم.
عزیز بس تو عمیق و سنگین نکن، همه چیزایی که تو فروشگاه ایرانی هست به اضافه کل چیزای دیگه که تو فروشگاه ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخری.
یعنی چی جوری؟
خیلی ساده، برو وبسایت persianbasket.com، هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن دم خونه، دیگه نه خودتو نه بچه ها رو تو این خیابونا اذیت نکن.
persianbasket.com در سرتاسر آمریکا و کانادا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دوباره سلام عرض میکنم خدمت.
سلام عزیز بفرمایید.
من یه نفسی کشیدم، یه آبی هم خوردم. بعد از من به اونجایی رسیدم که اولین مراسم رسمی خواستگاری خانواده همسرم از ما انجام شد و خانواده من یک بار به شهر همسرم رفتن و با خانه و خانواده ایشون به قصد آشنایی با ایشون خانواده ایشون، و بعد از اینکه به شهر خودمون مشهد برگشتم به من گفتن که به دو دلیل، یکی تفاوت مذهبی و دوم مشکلات مالی که در ظاهر و نوع زندگی خب خانواده همسر هم مشخص بود، با این ازدواج موافق نیستن. ولی من توضیح دادم که اعتقادات همسرم با خانوادهشون فرق میکنه و از مسائل مالی هم من مطلع هستم، ولی از اینجایی که به توانایی های خودم و همسرم اعتقاد دارم میخوام که ازدواج کنم با ایشون و خودمون زندگیمون رو بسازیم. پدرم گفت آدمش هستی؟ گفتم هستم، چون ایشون هم زندگیشون رو از صفر با مامان شروع کرده بودن. گفتن یا علی، و به نظر من احترام گذاشتن و من با همسرم عقد کردم.
چه مدت قبل بود عزیز؟
اسفند سال 86، اگه دوستیمون رو در نظر نگیریم الان 89 ساله.
اوکی.
یعنی من اواخر 18 سالگی بودم. یک و نیم و دو سال اول زندگی و با اوضاع خوب خرید و فروش ملک و رونق داشتن کار من و همچنین توی کار معماری جو افتاده بودم، مخصوصا تو خانم ها، چون خیلی خانم رقیب کم بود، و زمانی که دیگه به حال این کار بوز شده بود و اون پدر دوستم من درست راهنمایی کرده بود که تو شرکت آمار بودن، من جایگاه خودم رو با سن کمم داشتم و غیره. بقید ما هر درآمد بسیار خوبی داشتیم، ولی قسمت اعظم این درآمد صرف مشکلات مالی و بدهی های خانواده همسرم شد. البته باید بگم که من از همه اینا اطلاع داشتم و بارها با اینکه همسرم مخالفت میکردن، من با اصرار مشکلات مالی خانواده ایشون رفع میکردم. از خرید جهیزیه برای خواهر کوچکتر ایشون که از من، البته اون خواهر دو سال بزرگترن، ولی بگیری تا دادن وام ازدواج خودم به خانواده ایشون، و اینکه حتی خواهرزاده پسری داشتن ایشون همسرم که خیلی خیلی پسر باهوشی بود و هست و با استعداد بود و هست، ولی به خاطر مشکلات مختلفی که با خانواده داشت به داشت به خلاف کشیده می شد که سن 12-13 سالگی بود، نوجوان بود، تو شهرستان کوچیک، یه بارم به دلایل خودکشی کرد. من نتونستم این چیزها رو ببینم. این پسر رو برداشتم، با اجازه خانوادهش و همسرم به شهر خودم آوردم، تو خونه خودمون ازش مراقبت کردیم. البته همه اصول رعایت میکردیم، چون خودمون زوج جوان بودیم و ایشون خیلی پسر فهمیده بود، رعایت میکرد، از اتاقش در میزدیم و بیرون خالصی بماند. بهش کار حرفه یاد دادیم، مستقل شد، دوران بحران خطر رو گذرون و از 16 سالگی به بعد طبق قرارمون رفت و مستقل زندگی کرد و الانم خوشبختانه پسر موفق و خوبه. در طی تمام این دوران خانواده همسرم از من بدشون میومد و تا اونجایی که روزی ما متوجه شدیم که حجم زیادی از این مبالغ مالی که از ما دریافت کردن اصلا حقیقی نبوده و خرج مسائل دیگه میشده و اصلا قصدشون فقط ضربه بزن به زندگی ما بوده، روزی که ما متوجه این مسئله شدیم کنارش اتفاقای دیگه و خبرهای دیگه هم اومد، اهم از این که مادر همسرم به اسم همسر من وام گرفته و حتی با جعل امضا و آشنا داشتن در بانک با اسم همسر من چک توی بازار داده بودن، که من و همسرم شوکه شدیم، انقدر شوکه که همسر من 5 صبح به بیمارستان رفت و اصلا قلبش درد گرفت و باورش نمیشد که خانوادهش بخوام باشن این کارو بکنن. یه نکته رو باید اضافه کنم که این اتفاقایی که توضیحم خدمتتون بعد از عقد ما، این اتفاق تا زمانی که فهمیدیم 4-5 سال اول زندگی مشترک ما بود که گذشت و ما در این سالها انقدر درآمد خوبی داشتیم که در بهترین مناطق شهر خونه کرایه کردیم، ماشین داشتیم، من شرکت شخصی خودم رو داشتم با کلی پرسنل، سفرهای داخلی خارجی زیادی داشتیم و در حقیقت فقط تنها پولی که باید پسنداز میکردیم یا برای پیشرفت سرمایه گذاری میذاشتیم که اونها رو بود که به خانواده همسرم دادیم و ما به اشتباه فکر میکردیم که اقتصاد ایران سرجاش میمونه، به حال مشکلی بهش پیش نمیاد، با گذشت زمان ما ثروتمندتر و با تجربه تر میشیم، پس دادن این کمک ها برای ما مشکل ایجاد نمیکنه. من با رضایت کامل این کارو میکردم. روزی که ما متوجه شدیم خانواده همسرم چقدر به اسم ما بدهی بالا آوردن و یکی یکی طلبکارا از در و دیوار پیداشون میشد و فهمیدیم به خاطر تنفر از من و تفاوت مذهبی این کار رو کردم، دوباره بگم خیلی شوکه شدیم. تنها ریاکشن من این در رابطه با این کار این بود که فقط من رابطه ها با این خانواده قطع کردم، حتی یک زنگ ندادم و توضیح هم از خانواده نخواستم، بخواست این که میدونستم که کسی که انقدر نادانه که داره این کار میکنه چه توضیح خواست داره که به من بده. بنابراین اصلا حتی تماس هم نگرفتم، ولی به همسرم اجازه دادم که در صورت تمایل بره و بیاد با خانوادهش، ولی بهش گفتن که برو و تحویل تمام بدهی رو در بیار و تمامش کن تا بدونی کجای کاریم. همسرم به شهرشون رفت، به خانواده گفت که فکر کنید من همسری ندارم و اون دیگه نمیخواد روابط داشته باشه. ما افتادیم از این لحظه به بعد ما افتادیم توی یه خط بدهی دادن و از اونجایی که اوضاع اقتصادی ایران هم تغییر کرد و کسب و کار همسرم کم شد، من با توجه به فکر میکنم، حالا شما میگی مامان دو قطبی نبودن، ولی با توجه به فکر میکنم ارث دو قطبی که از طرف مامان دارم و با توجه به انرژی زیادی که توی همه سالهای زندگیم خرج کردم و مسائل رو هم با خانواده و تمام این مشکلات زناشویی که من داشتم رو با خانواده و دوستانم هیچ کی مطرح نکردم، که خب هنوزم معتقدم کار درستی کردم و فقط بین من و همسرم بود، به خودم که اومدم دیدم ماها سرم کار میکنم و تهش همش میشه خرج خونه، بدهی و غیره، دچار افسردگی شدم که خودم البته بهش واقف نبودم. از طرفی توی این مدت هم به دلیل تفاوت مذهب برای یکی از خواهرزاده های همسرم که قرار بود به تیزهوشان بره، چون مدرسه های شاهد اونجا بود با چادر برن و اینها، چون من عروس این خانواده بودم به اون بچه اجازه ندادم به تیزهوشان و یکی از خواهرای ایشون هم دبیر بود، وقتی قراردادشون تمام شده بود می‌خواستن قراردادشون رو تمدید بکنن، توی تحقیقات محلی و از طریق فیسبوک، چون حجاب مویی و ظاهری من نداشتم، به خواهر ایشون هم اجازه تمدید قرارداد ندادن، یعنی من آفتی هم در این هست، یعنی به ایشون خواهرشون هم اجازه ادامه تدریس ندادم و خب طبیعتاً من حق میدم که تنفر اونها از من بیشتر و بیشتر هم شد. سال پنجم زندگی مشترک من و همسرم با توجه به اینکه ایشون درآمدی نداشتن و به امید بهتر شدن اوضاع ایشون تغییر شغل دادن، از ساخت و ساز مونتاژ LED تا جوشکاری لوله‌های گاز تا گرفتن مدرک ماساژ، ولی به دلیل نداشتن سرمایه کافی و اوضاع اقتصادی ایران درآمد خاصی حاصل نمی‌شد. خلاصه به مرحله پسرفت در مرحله پسرفت زندگی قرار گرفتیم و چون در دوران رفاه اقتصادی که داشتیم پسندازی نکرده بودیم، فکر این روزا رو نکرده بودیم و بی جا کمک کرده بودیم و درآمد من هم به تنهایی جوابگوی همه جوانب زندگی و هزینه های شرکتم و بدهی هایی که به نام ما ایجاد شده بود نبود، بالاجبار خب پسپس کردیم، به خونه کوچکتر نقل مکان کردیم، ماشینا رو فروختیم و توی همه موارد سعی کردیم صرفه‌جویی کنیم، سفرها رو حذف کردیم و اینطوری. بعد اینو خدمتتون بگم که در طی این 5 سال بین خود من و همسرم با تمام این مشکلات همه چیز اوکی بوده، طبیعتاً در مورد مسائل حرف زدیم، ولی تا به الان هیچ وقت کوچکترین دعوایی ما نکردیم و در بدترین شرایط بی‌احترامی به هم نکردیم. در تمام اون مدت و تا به الان و در حتی بدترین اوضاع شرایط جوی، یعنی منظور سیچویشنی که بوده، همیشه ما سکس عالی و فوق‌العاده‌ای داشتیم و داریم و هر دو به این شکل ممکن لذت میبریم و میبردیم و هیچ وقت شرایطی پیرانونمون باعث نمیشد که سکس پی در پی ما و حضر کیف ما بخواد کنار گذاشته بشه، چون میدونم براتون مهمه اینو عرض کردم. ادامه بدم آخر؟
آره فقط خلاصش کنی عزیز.
خب
در کجا
جان؟
نه با هیچ عزیز ادامه بده.
در کل یواش یواش به خاطر شرایط من افسرده شدم و در این حین مشکل دیگه و خیلی مشکل بزرگی به مشکلات زندگی من وارد شد و اون هم این بود که یکی از مشتریانم که قاضی بود و مبلغ بسیار زیادی رو از حق و قرارداد به من نداد که در این سالها من حتما به اون پول احتیاج داشتم، برخلاف فکر و تصورش که فکر میکردی من هیچ وقت یه قاضی شکایت نمی کنم و من تهدید کرد که اگر شکایتی کنی کاری میکنم که تو جایی رو برن که عرب نهی بندازه، ولی من فکر کردم اینجا روستانی قانونی داره و من شکایت کردم، شکایتی که مطمئن بودم اگه در پایی عدالت باشه و ایشون قاضی بودنش رو دخیل نکنه 100% برنده من خواهم بود، پس شکایت کردم و این آقا طبق تهدید شروع کرد از شکستن وسایل شرکتم توسط مزدورها بگیرین تا بیرون کردن من از شرکت توسط همکاری با صاحب مکان شرکت، آزارهای خیابونی که من هر بار شکایت کردم ولی هیچ مرجع قانونی به کارهای ما پیگیری نکرد، تا اینکه اسفند ماه 93 یعنی بودن یک سال پیش یه روز بعد از اون منو برای چند ساعت دزدیدن و یه چند تا مرد و تجاوز که نه ولی آزار جنسی شدم و این کار رو برای تفریح و فقط احساس حرفشون انجام دادن و من مات و مفقود که واقعا کسی هستی انقدر مریض باشه که یک تهدید و کین از 2 سال هم کنه و دست از آزار من برنداره، حتی برای اینکه درسی این سان، یعنی من بعد از چند ماه که فهمیدم نمیتونم با این آدم در بیافتم دست از شکایتم و بیشتر پولم شدم، ولی زمانی که 3 نفری که من دوزیده بودن من رو در خارج از شهر ول کردم به من گفتن که ما که گفته بودیم تو جایی میبریم که عرب نیبندازه و این حرف و تهدید اینن جمله‌ای بود که اون قاضی در اپیزود من گفته بود و بالاخره عملیش کرد. من اون شب انقدر ترس فراوون داشتم این شب به حال خودم رسوندم به منزلی که دوستام و فقط و فقط این موضوع رو به یکی از دوستانم که الان کانادا زندگی میکنه و خواهرم که استرالیا هست گفتم و به اصرار اونها و ترس و دیپریشنی که گذشته بود آتی شده بود خودم رو ظرف مدت 10 روز به ترکیه رسوندم و پناهنده شدم و این وسط برای هیچ کس هیچ توضیحی هم ندادم و فقط به همسرم گفتم که پیشنهاد کار شده دارم میرم اونجا، شاید توی این مدت بتونیم اونجا دوباره خودمون رو بسازیم، اگه خوب بود تو دوباره بیا. نمیتونستم توی اون شرایط که حال خودم خیلی بد بود و ترسیده بودم به همسرم چیزی بگم، اصلا نمیدونستم چی بگم چون ایشون یه مرد بود، میدونستم که از طرفی نمیتونه با یه قاضی در بیفته و نمیخواستم که انازه به دعوایی اتفاقی بیفته و برای ایشون بد بشه. بعد از 1-2 ماه من به همسرم گفتم که پناهنده شدم و بهش گفتم تو هم بیا و گفتم تنها راه برای رهایی از دست خانواده تو مشکلاتش و اذیتایی که ما رو کردن و برای برگشت آرامش به زندگیمون من در فضای مجازی و همه جا اعلام میکنم که ما جدا شدیم، تو هم همینو بود. هم تو خسته هم من از این همه اتفاقهایی که افتاده بیا دوباره از صفر شروع کنیم، در هر دوی ما این پتانسیل و انرژی به واسطه عشقمون و علاقمون به هم و میل به زندگیمون وجود داره، همین کارو کردیم و وانمود کردیم جدا شدیم و به همه اهم از همه اعضای خانواده و دوست دور و نزدیک گفتیم که ما جدا شدیم و همه عکسامون رو پاک کردیم. ایشون کاراشو تموم کرد و بعد از چشم به ترکیه اومد که 6 ماه بعد میشه 1 سال گذشته و بعد از خروج از ایران به خانواده و دوستان جوری اطلاع رسانی کرد که من رفتم آلمان و اونجا پناهنده شدم و تا به همین الانم که دارم باهاتون صحبت میکنم هیچ کس نمیدونه من و همسرم همچنان با هم زندگی میکنیم، ما زندگی پنهانی داریم، فقط پدر مادر من و یکی از خواهران من در استرالیا به بودن ما با هم دیگه واقف هستن و همچنان دوستان در کانادا و هیچ کس نمیدونه ما با هم هستیم و در کل طی زندگی مشترک 8 سالمون بل اجبار 6 ماه از هم به حال جدا بودیم به خاطر همین توضیح دادم. من در ابتدا که به ترکیه اومدم چون بدون برنامه اجباری بود و زبان ترکی بلد نبودم و خب پول کمی $2000 به خودم آوردم، از همون ابتدا باید یه کاری میکردم دیگه، با گارسونی شروع کردم ولی به خاطر فرق ارتباطات و به خاطر تاثیرگذار بودنم و نظر ظاهری و خلاصه اجازه حس اطمینان و البته تلاشای خودم ظرف مدت چند ماه به زبان ترکی تسلط پیدا کردم، پول خیلی سریع پروژه‌های کوچیک معماری گرفتم، با افراد مختلفی از شهر رو افراد مهم اجتماعی ارتباط برقرار کردم، در همین حین در طی روز و همه جای دکتر همه جا به شما گوش میکردم، یعنی فقط وقتی شاید خواب نبودم و فقط وقتی با کسی صحبت نمی کردم به تمام برنامه هاشون به هر چی که میشد گوش کردم و کتاب های مختلفی رو از رابین و ویندایر خوندم تا بتونم با خاطرات اون شب بعد و تمام اون گذشته بعد اون چند سال دست و پنجه نرم کنم و خب دوباره خودم رو ساختم. پروژه های بزرگتر معماری گرفتم و در تایم خالی باز هم به خاطر پسنداز گارسونی و صندوقداری کردم. همسرم اومد و با توجه به استعداد ذاتیش آشپز شد. همیشه آشپزی خوب بوده و ظرف دو سه هفته بعد از اینکه اومد با توجه به ارتباطات من و تلاش و استعداد خودش مشغول به کار شد و الان هر دوی ما کار میکنیم. یک سال گذشته از زمانی که ایشون اومده هر دوی ما کار میکنیم، البته چون اجازه کار نداریم ولی با هر دوی خیلی خوب کار میکنیم و نسبت به خیلی 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 درآمد بالاتری داریم. من همچنان کار معماری هم میکنم. در طی این یک سالی که اینجا دور از خانواده همسرم و دور از وضعیت نابسامان و بی‌عدالت ایران هستیم خیلی خیلی خوشحال راضی و در آرامشیم. هر دو کار میکنیم، خوب میخوریم، خوب میپوشیم، عالی تفریح میکنیم، پسنداز میکنیم و برنامه داریم. همچنان سکس عالی و فوق‌العاده‌ای داریم و باید بگم که 8.5 رابطه‌مون که میگذره غیر از اون 6 ماهی که از هم دور بودیم ما هر روز حداقل یه بار سکس داشتیم و حتی زمانی که از هم دور بودیم انقدر برای هم جذاب و جالب هستیم که حتی پشت تلفن هم تونستیم رابطه رو با هم بشه بشیم ببخشیم چون در اون طور بودم. من صحبتم تموم شد، فقط خیلی واضح میخوام دو سوال مهم خودم رو مطرح کنم. اگه سوالی دارید
من سوالی ندارم، روی خط باش بذار پیام ها رو بشنیم سوالات رو مطرح کنیم. خیلی دانشمن با ما باش.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنلای خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌تر هم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان.
پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک‌های پاپ یا اصیل ایرانی می‌توانند برای شرکت در برنامه نمونه‌ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا وی به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان از برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می‌کنید؟
از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید، برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، مایکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفشنال تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز.
من دوست سریع دو تا سوالم رو خدمتتون عرض میکنم و به صحبت شما گوش میکنم. از علایقم به روانشناسی خدمتتون گفتم و در طی این سالها من دوره های خیلی مختلفی هم در ایران گذراندم، به خاطر بالا بردن سطح آگاهی خودم و به خاطر علاقه شخصی خودم. از طرفی 8 سال هم همونطور که عرض کردم توی حرفه معماری داخلی فعالیت کردم و موفق بودم، ولی حقیقت اینه که من گوش شنوای خوبی برای دیگران ندارم و احساس میکنم شاید روانشناس خوبی نتونم بشم. دوم اینکه باید صادقانه بگم، یعنی علاقه اول زندگی که خب به خاطر شدم تجربی. دوم اینکه باید صادقانه بگم در طی 8 سال کار در زمینه معماری داخلی، من 80% همه مشتریانم رو بیشتر به خاطر فن بیان، سیاست کاری جذب کردم، نه به خاطر ارائه کار معماری خارق‌العاده استثنایی و بی‌نظیر. و این فن بیان و پرزنت خود من بود که از نظر اونها طرح من رو در مقایسه با و پرسنل من در مقایسه با رقیبا عالی و خب خوب میدونست. و از طرف این میدونم که این رشته اگه درش استثنایی نباشی و عالی نباشی، در جایی مثل آمریکا، کانادا یا استرالیا جایگاهی نخواهی داشت. با توجه به شناختی که از خودم دارم، با توجه به فیدبک هایی که همه از کودکی، حالا دیگه اونا رو توضیح نمیدم چه کارهایی در کودکی کردم، همه از کودکی تا به الان به من دادن، به این نتیجه رسیدم که من برای پرزنت و فروش ساخته شدم و قطعا اطلاعات و تجربیاتم در زمینه که خب تو روانشناسی کسب کردم در آینده به دردم خواهد خورد مثل الان. اولین سوالم اینه که آیا به نظرتون من توی این سه رشته با توجه به چیزی که گفتم تو کدوم یکی ادامه تحصیل بدم؟ چون حتما میخوام یه مادر تحصیل کرده و یه خانم تحصیل کرده باشم که توی ایران بهش دست پیدا نکردم. دوم این که
نه سراغ دو نه. ببین عزیز، شما در جهت این که برید تو کاری که دیگران رو معرفی کنید اونجا موفقیتی نخواهید داشت، برای اینکه ماجرای اصلی و اساسی اون حس و احساس و باور و اعتقاد و اطمینانی است که به ذهن و نظرتون و یا در چارچوب تعریف اون رابطه دارید. این که بیاد روانشناس بشید نه، کار شما نیست. علتش این است که شما بیش از اون درگیر باید بشید تا بتونید احساس راحتی کنید. یعنی شما نمیتونید بشینید یه پرنده رو بگید بپر برو بعد برگرد اینجا با هم صحبت کنیم. شما باید باش بپرید و این کار خیلی با کار روانشناسی میتونه سازگاری نداشته باشه. اما شما با توجه به کاری کردید و توانایی خلاقیت و ایجاد ارتباطی که دارید، و درسته که در آغاز به دلیل توانایی کلامی و ارتباطیتون تونستید شاید طرحی رو به دیگران ارائه کنید و اونها هم بپذیرند و بپسندند، ولی در این حال هم اون توانایی ها و مهارت شما کم اهمیت نبوده و با گذشت زمان بیشتر و بهتر میشه و شرایط خاص ایران هم به هر حال پر و بال شما رو میبسته اگر نمیشکسته. نه، من فکر کنم تو همون کار طراحی داخلی و معماری و هر چیزی که از این قبیل هست هم به راحتی میتونید بخونید، هم میتونید بدونید و هم بعداً در یه سطح وسیع‌تری با یه سازمان و مؤسسه‌ای که در این حال که کار رو انجام میده و بهترین ها رو انتخاب میکنه و استخدام میکنه، بتونید طرحهای خودتون رو ارائه بدید و فروشتون رو اونجا انجام بدید. که فرض کنید در یه کشوری مانند امریکا وقتی که اون رو بتونید به یک هتل بزرگ و یا یک مجموعه هتل ها بدید، اون وقت پرداخت ها و یا استفاده از کار شما صد برابر و هزار برابر اون چیزیست که در ایران داشتید. و حرفتون کاملا درسته که در برخی از زمینه ها باید جز بهترین ها بود و الا جز کمترین ها خواهید شد، ولی همچنان در جهت آنچه که شاید طراحی و طراحی داخلی و معماری هست، خوشبختانه به دلیل اینکه مردم و تقاضا برش از کار 500 هزار دلاری تا 50 میلیون دلاری گذاشته، بالاخره هر کسی میتونه به یه گروهی و یا به یه جزئی تعلق پیدا کنه. این که در جهت شغل و کارتون من ترجیح هم همینه که تا به حال بودید و هستید. علت چه این است که در شما یه مقدار توانایی ها و مهارت هایی است که مهم نیست، حتی زیر بنای او برخی از اوقات شاید زمینه‌های منیک دپرشن باشه، ولی به دلیل توانایی‌های دیگرتون اون مثل یه استعدادی است که در اختیارتونه و در یه زمینه‌های تا اوج یه مقدار استثنایی بودن و حتی به نوعی اگر بشه نام نبوغ رو گذاشت رسیدید و دارید عزیز. بنابراین به نظر من تو همین زمینه اگر کار کنید با توجه به توانایی‌هاتون موفق تری تا اینکه بخواید مخصوصا با نگاه مثلا کار روانشناسی بکنید، که ای بسا معمول و مرسومش این است که از یک ساعت 50 دقیقه باید شنید و شاید حتی 5 دقیقه هم حرف نزد. اون کار شما نیست، اون بیش از اون شما ظرفیت و توان دارید. پرنده ای هست که تمام هنرش در پروازه و نه در قفس نشستن و گذاشتن که دیگران اون رو تماشا کنند یا برای دیدارش بیان. بنابراین پاسخ اول من برای شما روشنه، ولی کاملا آدم متفاوت و استثنایی هستی. یعنی اگر من در عمرم چند ده نفر رو استثنایی دیدم، حتما شما یکی از اونایید. حالا بریم سراغ سوال دوم.
من یه نکته رو خیلی سپاسگزارم از فیدبکی که دادید، ولی یه نکته رو باید خدمتتون عرض کنم. من در طی این 8 سالی که کار معماری انجام دادم، بعد از 2-3 سال اول به دلیل اینکه خب شرکتی من شرکت زدم و خب پرسونل داشتم، خب من طراحی نظارت و اجرا انجام میدادم و شرکت ناظر و مدیر احتیاج داشت، از 2-3 سال به بعد من پرسونل داشتم، هرچند که طرح زیر نظر خودم بود، ولی من بیشتر کار مدیریت شرکت خودم و البته 100% کار یعنی نظارت و کار اجرا رو دست خودم گرفتم، چون نمیتونستم به کسی دیگه بسپارم. بنابراین توی این 8 سال من میتونم بگم که 5 سالش رو من کار اجرایی انجام دادم و نظارت بر اجرا در برای پروژه های خودم و کرکسیون کردن و اشکالگیری طرح پرسنل هام به دلیل شناختی که از مشتری ها داشتم. بنابراین به این خاطر بود که فکر میکردم که خب با توجه به صحبت خود شما هم که در یکی از پاسخاتون شنیده بودم، به این خاطر بود که حالا که پرسنل من هم با هم نیستم و با توجه به توانایی من در اجرا و فروش و پرزنت، احساس کردم که شاید در جای دیگه مثل کانادا، استرالیا یا آمریکا که قرار بریم یکی از این ستا، شاید کار طراحی رو نباید دنبال کنم.
نه من ببینید عزیز، نه من تو صحبتم با توجه به اینکه عزیزی از ساعت 3 رو خط 4 رو خط بودن که مایلم ایشون رو حتما بیارم. ببین عزیز، موضوعی که اینجا وجود داره این هست که من اونجا اشاره کردم که شما ممکنه در مرحله دوم وارد طراحی نشید، ولی توانایی تشخیص دارید و بنابراین میتونید گروهی رو به کار بگیرید. و همینجوری است که اگر من میگفتید من اگر آمدم لیسانسی رو پذیرفتن یا گرفتن یا دارم، که وارد اون بحث الان نمیخوام بشم، فوق لیسانس من هم من برای شما MBA، یعنی وارد مدیریت با اصطلاح اداری شدن یا سازمانی شدنی. و اگرم شما مثلا نگاه کنید به دانشگاه‌های بزرگ امریکا، وقتی که شما وارد دوره MBA میشید، شما از یه پزشک و دندان پزشک گرفته تا مهندس گرفته تا یه وکیل گرفته، همه آمدن برای که میخوان مدیریت اون سازمانی که تخصصش رو دارن. یعنی یه پزشک تو بیمارستان و یا ای بسا یه وکیل در یه فرم بزرگ حقوقی کار بکنن. اونو بعدا براتون توصیه میکنم و دلم نمیخواد که شما درگیر کار یه مقدار عملی باشید، ولی توانایی دادن جهت و هدف به یه سازمان رو و بعدن استفاده بهینه از اونا رو میتونید موجب بشید به همین جهت، ولی روانشناسی کار شما نیست. اون رو باش ما بنابراین همطور که گفتم شما در حقیقت باید با یک کسی باشید که بدوید، نه اینکه شما بشینید او دور شما بچرخه. و بریم سراغ مطلب دوم اگر هست.
بله، سوال دوم این که ما از پروسه بحث پناهندگیمون هنوز نیمیش باقی مونده، یعنی به مرحله هنوز نرسیدیم که ما بدونیم کجا قرار بریم. من یه خواهر برادرم استرالیا هستن، یه دوست صمیم در کانادا دارم که به حال ولی بازم احتمالاً حق انتخاب نخواهیم داشت به دلیل حجم زیاد پناهنده ها، و معلوم نیست ما به کدومی که از این سه تا جا خواهیم رفت با توجه به امکانات مختلف و پلان های مختلفی که این سه تا کشور در بطن ورود به ما خواهند داد. ولی با توجه به شغل من و همسرم و با اعتمادی که به خودمون داریم، فکر می‌کنیم هر جا باشیم و خودمون با خودمون راحت و خوشحالیم، فکر می‌کنیم هر جا که باشیم ما خودمون رو زندگیمون رو می‌سازیم. ولی موضوع اینجاست که یعنی حالا فرق نمی‌کنه برامون کجا، چون حق انتخاب هم نداریم، ولی موضوع اینجاست که ما این احتمال وجود داره که 2 یا حتی 3 سال دیگه، شاید 3 سال و خونه پرش در ترکیه باشیم. خب من قصد ادامه تحصیل دارم، پسنداز هم داریم، ولی کن این که خب چون لیر هم مثل ریال ارزش پایین داره و هر سلی معادل 1 دلار هستش، ما پسندازی که میکنیم خب خیلی ارزش بالایی نداره، ولی خب در مرور این ارزش دار میشه. موضوع اینجاست با توجه به این که ما الان با توجه به این زندگی پنهانی که داریم و خیلی خیلی آرامش داریم، خودمون هستیم و خودمون، و با توجه به ثباتی که اینجا داریم، به نظرتون ببینید همونطوری که میدونید من بچه آخرم.
سوال تو بکن، اونا رو دارم عزیز، سوال تو بکن.
بله بله، من بچه نمیخواستم، ولی خب بچه خب الان نظرم اون بچه هستش و همونطور که شما میگین دو تا هم بچه. موضوع اینجاست که آیا با این گزینه موافق هستید که با توجه به اینکه ممکنه 2-3 سال کار ما طول بکشه، من بچه اول رو اینجا بیارم و بچه دوم با صرف نظر اینکه به کجای دنیا میریم در جای دیگه در کشور بعدی مقصد بیارم؟
نه، مفروض کردنشه. یا اینا رو باید هر دو رو الان بیارید و این پرونده رو ببندید، یا ترجیح من این است که صبر کنید. ولی داستان واقعا 2-3 سال طول میکشه تا تکلیف شما روشن بشه؟
بله، ما یک حجم پناهنده خیلی زیاد شده، من 1.5 سال اومدم.
نه اون رو متوجه هستم، نه من فقط سوال داشتم، دلیلش رو نمیخواستم.
بله بله،
امید من این است که بتونید زودتر یه راهی پیدا کنید، شاید هم بشه راهی براتون پیدا کرد. یعنی به نظر جان
کشور مقصد هم که با خب ما بریم، چون من میخوام ادامه تحصیل بدم، آیا با این موافق هستیم که من بلافاصله خب دو تا بچه رو بیارم؟ خب احتمالاً موقع 29 یا 30 سالم میشه که خب تا بیام با کشور آشنا بشم و تحصیلم رو انجام بدم، بچه ها از آب و گل در اومدن. ولی خب این مستلزم اینه که همسرم میگه 3-4 سال خیلی خیلی سشورده کار کنه تا از پس.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، شما آدم عادی، شما عادی نیستید، همسرتون هم عادی نیست، زندگی عادی هم نخواهید داشت، بنابراین قواعد رو میشه مقداری تغییر داد. شما
میشه
راهنمایی میکنید؟ حالا بهتون میگم، حرف اول من این است که شما یا هیچ مدرک لیسانسی دارید یا نه؟
من خیر، همسرم لیسانسه ولی شیمی هستم.
نه من مهم نیست، شما مدرک لیسانسی دارید یا نه؟
خیر، من تجربه کارم رو دادم.
بنابراین به نظر من شما اگر بتونید در اونجا در یه دانشکده انگلیسی زبان یه لیسانس بگیرید، اون کاملا شما رو به جلو پرتاب میکنه. بنابراین کار بکنید و دانشگاه رو برید، تا این که رشتتون هم اونقدر مهم نیست، هر کدوم از رشته ها باشه که به نوعی نزدیک باشه کفایت میکنه، لیسانستون رو بگیرید برای که بعدن پریدن بعدیتون به اون احتیاج دارید. بنابراین من ترجیحم این است که شما الان فکر بچه رو نکنید، کار بکنید و یه لیسانس بگیرید. و از به نظر من شما توان اینو دارید که به زبان انگلیسی در مدارس ترکیه یه جایی برای خودتون بگیرید، همینقدر که مدرک داشته باشید. من اونقدر به سوادتون اهمیت نمیدم، برای که زمینه فراهم میشه برای که بعداً بهانه‌ای باشه برای مؤسسات آموزش عالی به ویژه در امریکا و کانادا که شما رو بپذیرن.
بله متوجه شدم،
چون شما اون رو احتیاج دارید و ضمناً هم سبب میشه که از نظر زبان انگلیسی و یه مقدار آشنایی به چون هر سه محیطی هم که میخواید زندگی کنی، که امیدوارم صلاح شما بیشتر امریکاست تا جای دیگه، ولی اگر هم نه امریکا اول، کانادا دوم، استرالیا سوم، بنابراین این ترکیب کاملا تو زمینه کار شما مشخصه. بنابراین تو این
و در آمریکا میتونید بفرمایید کدوم ایالت رو پیشنهاد میکنید؟
اصلا اونش اونقدر مهم نیست، اگر جایی باشه پذیرش بگی. به هر حال معلومه که شما چون احتیاج خاصی به یه جامعه ایرانی ندارید، ولی اگر شما بخواید ایرانی باشه، جنوب کالیفرنیا و شمال کالیفرنیا نزدیک 40-45% ایرانیان تمام امریکا رو در بر میگیره. یعنی ایرانیان 40%شون در ایالت کالیفرنیا هستن، 60%شون تو 49 ایالت دیگه. و بنابراین مراکزی مثل دالاس، مثل هیوستون، مثل نیویورک، مثل منطقه واشنگتن دی سی، اینا مراکز ایرانی نشین هستن. ولی موضوع شما اونقدر میتونه ایرانی در آغاز نباشه که دانشگاهتونه و بعدم با توانایی هایی که دارید میتونه اینجا وارد بشه، چون اینجا همونطوری خودتونم گفتید که به شما هم قبلا گفتن یه جایی مدرک هست که مبنای اساسیه، ولی برای هم برخی از کار هم برای خزادما اونقدر مسئله مدرک مطرح نخواهد بود. برای شما رایتون رو پیدا میکنید، من نگران شما نیستم. شما از دل چاه بیرون آمدید، حالا زیر نور ماه خیلی مشکلی برای زندگی ندارید.
و اینکه ما از ترکیه که خارج بشیم، خب قطعا چون میخواییم بچه دار بشیم دیگه، خب زندگی
نه، من الان نمیخوام اونقدر پیش بریم. من اولا خیلی امیدوارم این ماجرای 2-3 سال درست نباشه. دوم دلم میخواد لیسانس تو بگیری. افکار بخیر. یه ذره برنامه ریزی مربوط به بچه رو بذار برای بعد. برای که اون اگر وارد معادله بشه من میترسم به همتون برسه.
من از بچه نه که بدم بیاد ولی میترسم. حالا شادم چون بدم میاد میگم میترسم. شما همیشه گفتید بچه های آخر بچه نمیخوان، که من هم نمیخوام، ولی خب الان با توجه به صحبت شما
به همین جهت است که من دارم بهتون میگم وارد این بحثا نشید. من حرفم نظر من میخواید هم از اینکه بچه میخواید یا نمیخواید، بچه اولید یا آخرید، فعلا در زمانی که در ترکیه هستید ماجرای بچه مون تو پیش.
و شما هیچ وقت ولی توضیح ندادید که کسی که بچه نمیخواد چیکار باید بکنه.
چی از پشت بون خودشو پرت میکنه پایین. بنابراین بیخواد دنبال بازی و بهانه نگرد دختر، حرف روشنه. برای که تو اگر مخلوط بکنی گیر میفتی، یک کمی هم در گذشته مخلوط کردی که گیر افتادی. بی خود این ماجرای مسئولیت خودتون با خانواده همسرتون مخلوط کردید و اونا هم ازش سوء استفاده کردن. الان دیگه وقت اون کارا نیست. یه مقدار تفکیک و تقسیم مهمه. بنابراین شما فقط مدرک بگید. این کار رو میدونم چرا دارم میگم، برای که اون رو میخوای. برای که اون در حقیقت سکوی پرتاب توه. با اون میتونی
تنها خلایی هم که احساس میکنم در زندگیم و تنها چیزی که احساس خلا میکنم در زندگیم همین مدرک.
بنابراین متوجه میشه که دقیقاً چی میگم عزیز. بنابراین شما کارتو بکن و درستو بخون و همین، و امیدوارم هرچه زودتر به یکی از این سه کشور بریز. امنان بانوی ارجمندی که نویسنده توانا و خوبی هستن الان برای من پیغام آوردن از دفتر که مایل هستن با شما گفتگوی داشته باشن، به دلیل اینکه زندگی شما زندگی فوق‌العاده است و نگاه و نظرتون اینه که بعد از اینکه قطع کردید میخواید قطع کنید، من شما تلفنی از شما رو بگیرم یا به شما بگم که چه کنید؟ نه نه نه، همجد است که روی خط باشید. من از شما خداحافظی میکنم، ولی روی خط شما نگم دارم توی فاصله آگهی ها من با تو صحبت میکنم.
با توجه به روانیم بعد از اینکه به ثبات مالی و تحصیلی رسیدم بچه دار بشم؟
من شما قرار شد راجع به چیزایی که مربوط به آینده صرف نظر. تو اگر میخوای الان از من نظر بخوای که 17 سال دیگه وقتی میخوای بری احتمالاً کنار دریا کدوم لباساتو با خودت ببری، اگه فکر کنی من درگیر بازی تو میشم نمیشم، فراموش کن عزیز.
خیلی خوب، میام آمریکا بخدمت حضوری میکنم.
بسیار خوب، من فکر خوبه.
با مدرکم میام.
بسیار عالی. به هر حال روی خط باش عزیزم. برای خداحافظی
میکنم. خدا نگهدار.
مرسی عزیز. شنگ رنجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شدید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
Call Lucky 7 after every accident. مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیج های ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پسنداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان و مجاری ادراری، با برد تخصصی از انجمن زنان و زایمان آمریکا، از پزشکان بنام و معتبر در سیدر ساینای مدیکال تاور. دکتر پریسا پورزند، متخصص در زایمان طبیعی و سزارین، جراحی بیماری‌های زنان، جراحی ترمیمی و زیبایی دستگاه تناسلی، درمان بی اختیاری ادرار بدون جراحی، مشاوره نازایی و مشاوره قبل از بارداری. 310-441-5588 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اون که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، شنونده عزیزی که روی خط بودن متاسفانه در میان گفتگوی من با ایشون تلفنشون قطع شد. ممنون میشم اگر با تلفن رادیو همراه 310-441-5111 به دفتر رادیو تلفن کنن و اگر مایل هستن شما تلفنشون رو بگذارن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
خواهش میکنم بفرمایید عزیز.
من 34 سالمه، بچه دوم هستم.
تلفنتون رو میتونید یه جوری بهترش کنید؟ من صدای شما رو بهتر داشته باشم.
اگر بهتره.
الان بهتر شد.
34 سالمه، بچه دوم هستم. فاصله سنیم با برادرم 5 سال و نیمه. سن 27 سالگی مهاجرت کردم، اومدم کانادا، حسابداری خوندم. اینجا برای که وارد بازار کار بشم بهم گفتن که باید دیزیگنیشن بگیرم و سرتیفاید بشم. مدارکمو فرستادم و ارزیابی شدم و شروع کردم به درس خوندن. فول تایم کار میکردم، درس میخوندم تا تابستون سال گذشته. امتحان سرتیفیکیت هم رو دادم و امتحان سرتیفیکیت هم رو قبول شدم و بعد یه کورس دیگه میگذاروندم که متاسفانه اون امتحان رو پس نکردم.
یعنی آیا چیزیست که معادل امریکاس و سی پی هست دیگه؟ اوکی.
بعد خیلی زحمت کشیدم تو این مدت که درس رو میخوندم، شب و نصف شب بیدار میشدم میخوندم، درس میخوندم، بعد که این امتحان رو پس نکردم خیلی من اذیت کرد. و الان یه
صبر کنید، آخه هیچ امکان امتحان دیگری دادن یه وقت دیگه دادن
توش؟ این فاصله بله توی این فاصله یه سری قوانین عوض شد، گفتن که بعد با دوره جدید درس بخونی، با مؤسسه های جدید درس بخونی، بعد چهار تا امتحان دیگه بدی. یه شرایط خیلی کامپلیکیتد، فقط برای من نیست، برای خیلی دیگه هم هست شرایط، ولی این قضیه خیلی منو اذیت میکنه. همش به خودم میگم که یعنی دست خودم خیلی عصبانی ام، اصلا نمیدونم چرا.
چرا عصبانی عزیز؟
نمیدونم اصلا.
نه سب کنیم
بزر... این رشته رو خیلی دوست
ندارم. آها، همون متوجهم. شما اولا در ایران چی خونده بودی؟
من حسابداری خونده بودم.
تو ایران در چه... تا چه مقطعی آمده بودی؟
لیسانس خونده بودم، اونجا هم داشتم همون انجمن حسابداران خوبه که میگن میخوندم، ولی دیگه وقتی اومدم کانادا دیگه همون CPA کانادا رو ادامه.
متوجه هستم. به من بفرمایید که از در ازدواج اینا چه کردی؟
ازدواج کردم، الان 5 سال ازدواج کردم، بچه ندارم.
همسرتون ایرانی هم دیگه؟
بله.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 3 سال از من بزرگتره.
اوکی. حالا به من بگید که شما، خب شاید یه دلیلی که کار خودتون رو خودتون خراب کردید یا خراب شده به خاطر این عدم تمایلتونه، ولی شما اگر نخواهید این کار رو بکنید، گزینه دیگری که در مقابلتونه و فکر میکنید میتونید از آنچه که تا به حال آمدید هم استفاده کنید چه هست عزیز؟
خودم فکر میکنم که خودم احساس میکنم که من که تا اینجا اومدم باید ادامه بدم این چیزی رو که خوندم، چون سر کارم هم الان ما خب پرسنلی که با من کار میکنن اکثرشون خب بچه های از من خیلی کوچیکترن، ولی خب مثلا سرتیفیکیت دارن، یعنی از نظر کاری احساس میکنم که موقعیتم لطمه میخوره اگه این کار نکنم.
حالا بذارید یه سوالی بکنم، چون میخواییم برگردیم باز دوباره سر همون کار. با تغییر قواعد و قوانین چهار تا امتحانی که جلوتون گذاشتن، اگر یه مقداری وقت بگذارید و روزی مثلا هفته‌ای بذارید 20 ساعت بخونید، چه مدتی وقت میخواد که بتونید اون امتحانا رو بگذرونید؟
فکر میکنم مثلا
حدود یه سال. خب من فکر کنم این کار رو باید بکنیم. میدونی چرا عزیز؟ برای که اولا دانشی که میاموزید به دردتون میخوره، شماره یک. دومی که جایگاهتون رو مشخص میکنم. نه میرسم، جایگاهتون رو مشخص بود. بعد اگر خواستید میشه به MBA بخونید.
بله،
اما
مشکل هم
نیست
از اینه که خیلی از دست خودم و سوانیم همش فکر میکنم که به هیچ جا نرسیدم یا هیچ کاری نکردم، ولی وقتی واقعا دور بر خودم نگاه میکنم میبینم که خب نسبت خیلی از آدمایی که کنارم هست انقدر هم بد نیستم، ولی خیلی از دست خودم عصبانی هم. اصلا وقتی صحبت این که بخوام مثلا دوباره درس بخونم، اصلا ناخودآگاه عصبانی میشم، اصلا هیچ امیدی ندارم، همش فکر میکنم خب که چی، من که نتونستم این همه تلاش کردم.
آخه این حرفا که هیچ کدوم درست نیست. این که این هم این همه نصب کن، آخه هیچکوم از این حرفا، این همه تلاش کردم و نتونستم. اولا بیش از اون اگر 30% 50% بیشتر تلاش می‌کردی می‌رسید، بعد از این نرسیدن به خاطر اینکه اونا یه استانداردی گذاشتن، به شما ارتباطی نداره. من وقتی به جایی که خونه دوستم به جایی که 5 کیلومتر 50 کیلومتر خب معمولاً بعد از 10 دقیقه به اونجا نمی‌رسم. نه ببینید، این بازی‌ها رو در نمیاری، شما یه زمینی افسردگی رو دارید نشون میدید، یعنی یا این افسردگی رو راجب خودتون دارید، یا راجب ازدواجتون دارید، یا راجب نوع کارتون دارید. فکر کنید کدومی که از اینا بیشتر شما را اذیت میکنه؟ از ازدواجتون راضی؟ از ازدواجتون راضی هستی؟
نه بله خیلی.
اوکی. بنابراین الان همسرتون اگر اینجا بودن میگفتن امتحاناتو یه سال بخون، امتحاناتو بگذرون، یا ایشون پیشنهاد دیگری به شما داشتن؟ جان نمیخواد یک کدام پیشنهاد یا نظر دیگری داشتن؟
نه، به من میگه که تا اینجا که اومدی بخون، اشکال نداره، یه ذره سخته ولی بخون بذار تموم شه.
آخه عزیز،
ولی من همش فکر میکنم که من نمیتونم.
یعنی نصب کنید. اولا گفتم ماجرای سختیش نشون دهنده این است که چیزایی که شما باید بدونید نمیدونید. پس این اول. دوم، یه جایی مثل امریکا و کانادا یه مقدار این حرفا و کاراشون حساب شده است. سوم، شما این همه راه اومدید، شما از 18 سالگی که الان 34 سالتون 16 سال کم و بیش تو این راه بودید، یک مرتبه میخواید چه کنید؟ بلو بیاد اصلا فرض رو بر این بگیریم که ماجرای سن شما اینا مطرح نباشه، شما الان اگر میخواستید یه رشته‌ای بخونید یا یه کاری بکنید، میخواستید چه کاری بکنید و چه رشته‌ای بخونید؟
من دوست همیشه مدیکال بخونم.
آخه این که دیگه اصلا معنی نداره.
نه الان که واقعا نداره، قبول دارم.
خب آخه شما که اصلا دنبال اون کار نبودی، یعنی چرا بازی در آوردی عزیز؟ مثل این که من برگردم بگم دلم میخواست نقاش میشد، خودم هم به خودم میخندم، همچین مایه و استعداد و هنری ندارم، مثلا یه خطم درست نمیتونم بکشم. نه ببین عزیز، شما این حرف رو حالا همیشه تو اصلا دلتون میخواست، منم اینقدر چیزا دلم میخواست میخواد تا فردا صبح برای شما لیست کنم و بگم. ما همچین دنیایی نداریم عزیز، ما دنیای قید و بند و محدودیت و برخی از اوقات ممنوعیت و محرومیت داریم. شما اومدید اینجا وسط یه شغلی، بعدم در این حدی که شما میگید خودش به خودی خودش با ارزشه، تا با حالم اومدید این رو تمومش کنید، بعد کار دیگه ای میخواید بکنید در ارتباط با اون، گفتم میتونید برید مدیریت بازرگانی بخونید و خودتون اونجا درگیر کنید یا یه چیز دیگری. ولی اینکه من پزشکی میخواستم مثل اینمونه که من میخواستم برم به یه مهمونی در یه کشور دیگه، اما اونجا نیستم عزیز. اینا بیشتر بوی خشم و افسردگی میده. از چی خشم بینید؟ شما چه کاری کردید که بد و غلط بوده در ارتباط با انتخاب رشتتون یا زندگیتون یا همین درس خوندنه؟
احساس میکنم انتخاب رشتم بود موقعی که دانشگاه قبول بعد کارنامت میومد، بعد انتخاب رشته میکردی. من میتونستم برم داروسازی بخونم ولی یه شهرستان، یعنی تهران نه یه شهر دیگه، ولی انقدر نمیدونم لجبازی کردم و نمیخواستم یه جای دیگه برم، میخواستم حتما تهران باشم و حسابداری خوندم. حتی تا سال ترم اول خیلی راضی نبودم، حتی به مادرم گفتم که دوست ندارم برم، میخوام بمونم یه سال دیگه درس بخونم و اون رشته که میخوام بخونم، ولی نمیدونم نکردم دیگه، تقصیر خودم بوده نکردم.
خب آخه اونه که اون که مال خیلی قبل عزیز و بعد از اونم تازه معلوم نبود. نه
یعنی احساس میکنم یه کاری که میتونستم بکنم نکردم.
خب نکردی عزیز، ما تو دنیایی هستیم که ذره حواسمون پرت میکنیم میذاریم به جای تمام عمرمون فلج میشه. شما این بازی که در آوردید، این خشم و عصبانیتتون نشانه افسردگیتونه، ولی چرا افسردگیتون نمیدونم، برای که این بیشتر بازی و بهانه است. علاوه اولا یک معلوم نبود داروسازی رشته باشه که شما باش راحت باشید. از کجا که فکر کنین رفتن داروسازی که یه جایی کار بکنید؟ خیلی کارا میشه کرد تو تحقیقات، ولی مثلا به داروخانه دوای مردم بدید این شما رو راضی میکرد؟
نمیدونم.
من میدونم حتما نه. برای که شما یه ذره خشمگین طلبکار ناراضید، چرا؟ گفتی زندگی زناشوییتون هم خوبه، بنابراین باید با یکی صحبت کنید عزیز. شما یه جدالی با خودتون دارید که ای بسا جنگ با خودتونه یا با دیگریست، با مادره، با پدره، با برادره، به خاطر اتفاقی است که در کودکیتون افتاده. چون الان یه مقداری ببینید تو همین کارتون هم به نظر من اون سابوتاژ خودتون کرد و نوعی هم که حرف میزنید پیداست مثل یه کسی که قصد آسیب به خود رو داره. علائم اون رو نشون میدید عزیز، چراییش رو نمیدونم. از چی بیش از همه عصبانی هستی؟ ممکنه به دلیل کمی غیر واقع بین بودن الان در این سر به سر خودتون میذارید، ولی اگر همسرتون به من میگفتن که شما چگونه همسری هستید، من میتونستم بفهمم از کجا میاد عزیز. خودتون اون رو بروز نمیدید. نه متاسفانه من فقط 2-3 دقیقه وقت دارم و بیشه ای بود این کار میکردم. متاسفانه به نظر من شما رو اولا باید کشفتون کرد چتونه. ماجرای شما ماجرای انتخاب رشته غلط تفسیری نیست، ماجرای شما همکنون بیشه، البته بهانه‌تون اونه ولی دلیلتون اون نیست، یه چیزی دیگه شما رو اذیت کنه. تو خانواده پدری و مادری چقدر زمینه افسردگی بوده؟
نبوده. من
چقدر تو خانواده پدری و مادری هیچ اشکال روانی به صورتی وجود داشته؟
تا اونجا که من میدونم هیچی،
یا شاید
من نمیدونم.
نه البته میدونی شما دختر تودار پنهانکاری هستی، یعنی اونو میخوام بدونید و بنابراین جدال بیشترتون خودتون با خودتونه، با دیگران اونقدر کاری ندارید. شما این بلایی که سر خودتون آوردید تو میارید سر هر کی آوردید، الان زندان بودید. بنابراین
حالا با خودم
برای خودتون اولا با یک کسی رو پیدا کنید صحبت کنید، ولی اگر دلتون خواست مشروط بر این که وقت هم باشه به منم یه اشاره کن زودتر بیارم تون. من دارم میخواد بینم همسرتون به موضوع نگاه. الان اگر من به همسرتون بگم دوتا عیب یا حسن مشخص همسر چیه، به من ایشون چی میگن؟ از ایشون نپرسید، به من بگید شما ایشون چی میگن. سوال این است که من به همسرتون بگم دوتا چیز برجسته چه خوب چه بد در همسرتون چی هست، به من چی میگن ایشون؟
بعد اینکه من فکر کنم خیلی به آینده ناامیدم و خشم خودم از خودم خیلی زیاده.
دیپرشن افسردگی عزیز. بنابراین با یک کسی صحبت کنید، با یک دکتر صحبت کنید. ای بس با یک کمی دارو تعادل بیوشیمی مغزتون به هم ریخته، زمینه‌شو داشتید اومده بیرون و به نظر من افسردگی توی تیپ سن و سالی مثل شما به این دلیل خودشو نشون میده دیگه. دنبال یه کبریت میگرده که یه انباری رو با آتش بکشه و شما هم پیدا کرد ماجرای امتحان، ولی اینقدر مهم نیست. بنابراین اگر دلتون خواستی دفعه دیگه بیاد صحبت کنیم، ولی پیشنهاد بهتر من به شما این است که حتما یه کسی رو پیدا کنید باید صحبت کنید. ضمن اگر بتونید سی دی ترس و استراف ولی خشم و افسردگی من رو بشنید، 30 تا علامت، ببینید چقدر این علائم رو دارید.
بله.
اگر خواستید بعدا بیاد روی خط خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم.
مرسی. خیلی
ممنون. تمنا میکنم. شنگ و نجمند، به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
داغ.
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می‌دهد.
20 کانال تلویزیونی.
امکان استفاده از Unlimited اینترنت سوپر فاست با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi هات اسپات در سراسر کشور